کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
بخش اول، دفترچه خاطرات فلیکس لین، 20 ژوئن 1937. ای خواننده محترم این دفترچه که خواننده خیالی هستی، تو کشیش اعتراف نیوش من هستی، به همین دلیل دارم این خاطرات را می نویسم. من هیچ چیز را از تو پنهان نخواهم کرد، چون تنها از دست و زبان تو برمی آید که مرا از چوبه دار حفظ کنی. من قصد کشتن مردی را دارم. نمی دانم اسمش چیست. نمی دانم کجا زندگی می کند. هیچ تصوری از قیافه‌اش ندارم، اما قصد دارم پیدایش کنم و بکشمش. اینها همه به مارتی پسرم مربوط می شود. اگر او کشته نشده بود، امروز تولد 7 سالگیش بود. او 6 ماه پیش غروب داشت از جاده بیرون خانمان رد می شد. رفته بود توی دهکده کلوچه بخرد که آن اتفاق برایش افتاد. من که رسیدم بسته کلوچه هایش را دیدم که باز شده و کلوچه ها روی جاده پخش شده بود. رانندهی با سرعت تمام به او زده بود و یک لحظه هم صبر نکرده بود. بدن مارتی توی جوی کنار جاده افتاده و در جا مرده بود. پلیس نتوانست رد راننده را بگیرد. پلیس میگوید او در آن پیچ کور حتما سرعت زیادی داشته که بدن مارتی آنطور پرتاب شده. راننده همون مردی است که باید پیدایش کنم و بکشمش. فکر نکنم امروز بیشتر از این بتوانم بنویسم. 21 ژوئن. اصلا نمیخواهم زنده بمانم. مارتی همه چیز من بود. زنم تزا موقع زاییدن اون مرده بود. حالا فکر میکنم که تقصیر من نبود. چرا گذاشته بودم مارتی تنها برود دهکده؟ اگر آن سکه 2 پنی را به مارتی نداده بودم، اگر آن شب با او رفته بودم یا خانم تیگ را همراهش فرستاده بودم، شاید او حالا زنده بود. بعد از مرگ تزا میخواستم اون مستقل بزرگ شود. میترسیدم مارتی در عشق و محبت من غرق شود. به همین دلیل سعی کردم طوری تربیتش کنم که کارها را خودش انجام دهد. تازه قبلا کلی تنها رفته بود دهکده. همیشه هم موقع گذشتن از خیابان حواسش بود. از طرفی جاده ما خیلی خیلی خلوت بود. کی فکرش را میکرد تا از خدا بیخبر سر پیچ با آن سرعت پیدایش شود؟ حالا من در خانه ویلایی نشستم تا بتوانم فروپاشی عصبیم را درمان کنم. توی بیمارستان اجازه نمیدادن روزنامه ها رو ببینم. اینها چه فایده دارد؟ حتی اگر آن راننده را گیر میانداختند، مدتی حبس میکشید و باز آزاد میشد تا دیوانه بازی هایش را از سر بگیرد. مگر اینکه گواهینامه اش را برای همیشه باطل میکردند. اما مگر تا به حال چنین کاری کرده بودند؟ حالا من باید پیدایش کنم و برای همیشه جلوی کارهای خطرناکش را بگیرم. باطل چنین کسی را باید به عنوان خیر جامعه قدر شناخت و تاج گل بر سرش گذاشت. اما نه، خودت را گول نزن. منظور تو از کارت انتقام گرفتن است و ربطی به عدالت انتزاعی ندارد. با اینم از خودم میپرسم بازپرس ویژه نظرش درباره من چه بوده؟ شاید به همین دلیل است که اینجا ماندم. حتی حالا که دوباره حالم سر جا آمده و از آنچه احتمالاً در همسایه میگویند عصبیم. نگاه کنی، این همون مردی که گذاشت بچهش کشته شود. حتما نظر بازپرس ویژه هم همین بود. گور پدر همه شد. زیاد طول نمیگیشد. دلیلی پیدا کنند که مرا قاتل خطاب کنند و خدا میداند که ذره‌ای برایم اهمیت ندارد. پس فردا برمیگردم خانه. آنجا سر و سامان دارد. همین شب به خانم تیگ می نویسم که خانه را آماده کند. دوره درمان من کامل شده است و دیگر می توانم تمام هم و غمم را بگذارم برای تناکاری که برایم مانده است.
Thank you.
22 جوان امروز غروب جیمز سراسیمه آمد سراغم.
فقط اومده بودم ببینم چطوری.
چه مرد نازنینی. خب خواننده گرامی این دفترچه، فکر میکنم وقتش رسیده که جزئیاتی از خودم بگویم. 35 سالم، قد 170، چشم قهوه‌ای، قیافه معمولی. قبلا در وزارت کار میکردم، اما 5 سال است که خودم را بازنشست کردم. اسم اصلیم فرانک کرنیس است و با نام فلیکس لین رمان کاراگاهی می‌نویسم. رمان‌هایم کلی پول نصیبم کردند. با این حال صادقانه بگویم چندان شرایط احراز مقام قاتل را ندارم. به عنوان فلیکس لین چیزکی در مورد پزشکی قانونی، قوانین جنایی و مقررات اداری پلیس می‌دانم. من هیچ وقت تفنگی را شلیک نکردم و یا مثل افراد موش صفت کسی را مسموم نکردم. فردا برمیگردم خانه. امیدوارم خانم تیک همه اسباب بازی های مارتی را سرده نیست کرده باشد. این را ازش خواسته بودم. 23 جوان خانه همونطور از که بود. فقط علامت خطری سر پیش نصب کردند. مثل همیشه خیلی دیر. خانم تیک را که دیدم در صورت بزرگش سرخی اثری از معذرت خواهی و در این حال اراده بود. به زحمت گفت آقا فقط خواستم بگم نمیتونستم. یعنی دلشو نداشتم و زد زیر هق هق. پرسیدم دل چه کاری رو؟ هق هق کنان گفت این که هناشونو بندازم بیرون. کلید رو انداخت روی میز و دوان دوان از اتاق رفت بیرون. کلید کمد اسباب بازی های مارتی بود. از پله‌ها دویدم بالا طرف اتاق مارتی و کمد را باز کردم. باید همون لحظه این کار را می کردم وگرنه دیگر نمی توانستم. مدت ها به اسباب بازی ها خیره شدم. خانم تیک واقعا کار درستی کرده بود. باید همین کار را می کرد. باید چیزی زخم را باز نگه می داشت. این اسباب بازی ها یادگاری بهتر از سنگ قبل در گورستان دیکرده بود. اینا نمی گذاشتن بخوابن. 24 جوان امروز صبح با گروبان الدر حرف زدم. مردی احمق با چشمایی شکاک. عادت داشت گوش راستش را بخاراند و به نقطه روی دیوار خیره شود. گفت تحقیقات هنوز ادامه داره. اما هنوز سرنخی پیدا نکردم. منظورش این بود که به بن‌بست رسیدم. اما دوست ندارند با آن اعتراف کنند. یعنی راه را برای من خالی گذاشتند. نبردی تمام عیار. خوشحال شدم. سعی کردم جزئیات تحقیقات را از زیر زبان الدر بیرون بکشم. اطلاعیه برای شاهدان احتمالی تصادف. به تک تک تعمیرگاه‌های منطقه سر زده بودند و در مورد ماشین‌هایی با گلگیر و سپر تو رفته و رادیاتورهای سر بدیده تحقیق کرده بودند. در منطقه بسی با ظرافت از صاحبان خودروها پرسجو کرده بودند که ساعت تصادف کجا بودند. بعد به تحقیقات خانه به خانه در طول مسیر احتمالی دست زده بودند. از صاحبان پمپ بنزین‌ها و امداد خودرو هم سوال شده بود. مسئله هراس‌آور این بود که آیا من میتوانم در جایی که کل سازمان پلیس نتوانسته بود موفق شود موفق شوم؟ اولین چیزی که به فکرم رسید این بود بهترین راه برای پنهان کردن آسیب ماشین ایجاد آسیب بیشتر در همان نقطه است. الدر معتقد بود ضربه تصادف من به جلوی ماشین آسیب رسانده است. پس اگر میخواست این مسئله را پنهان کند باید خطر تصادف دیگری را به جان می‌خرید. مثلا صاف میرفت توی دریا یا میخورد به درخت. اینطور کل آثار تصادف قبلی از نظر پنهان میشد. کاری که باید بکنم این است که ببینم آیا آن شب ماشین اینطور خورد و خمیر شده است یا نه. باید به الدر زنگ میزدم و این را ازش میپرسیدم. 25 جوان. پلیس قبلا فکر این رو هم کرده بود. اله مؤدبانه شیرفهم هم کرد که پلیس نیاز ندارد آدم دیگری کارش رو به او یاد بدهد. بعد از این گفتگوی تلفنی احساس عصبیت و دلسردی می کردم. 27 جوان. امروز اطراف خانه هم می گشتم. مثل این که یکی می خواست من از اینجا برمم. دیشب همه سوسنهای سفید و برگای توتون توی باغچه زیر پنجره هم کنده و این طرف هم طرف پخش شده بود. احتمالا هم صبح زود نیمه شب همه سر جاشون بودن. روی عجیبی در سرم چرخ می زنن. ممکن است دشمن را قسم خورده ای داشته باشم که عمدن مارتی را کشته و حالا هم هر چرا که دوست دارم خراب میکنم. چه خیالاتی. اگر باز ماجرا ادامه پیدا کند باید صبح از پنجرم نگهبانی بدم. خواننده فرضی عزیز، به نظرم بهتر از فکرهایم را روی کاغذ بریزم که از این قرارم. 1. فایده ای ندارد دبشای پلیس را به کار بگیرم، چون آنها خودشان با ابزارهای بهتری که دارن نتوانستن نتیجه بگیرن. 2. چون به عنوان نویسنده داستانهای کارآگاهی میتوانم خودم با جای مجرم بگذارم، باید ببینم اگر من بچه تصرف میکردم و ماشینم آسیب میدید چیکار میکردم. اول از جاده اصلی دور شدم. بعد به سریع‌ترین شکل ممکن جایی را پیدا میکردم که ماشینم را تعمیر کنم. اما طبق گفته پلیس آنها این راه را پیگیری کرده بودند و نتیجه‌ای نگرفته بودند. می‌ماند این که الف مجرم ماشینش را به تعمیرگاه خصوصی برده بود و تا حالا هم دور از دسترس نگه داشته بود و ب مجرم خودش مخفیانه تعمیرات را انجام داده بود. این احتمال به نظرم منطقی‌تر از بقیه می‌رسید. اما در این صورت او باید خبره انکار می‌بود و وسایلش را هم می‌داشت. ولی برای تعمیر فرو رفتگی صدای چکش همه را خبر میکرد. پس باید بدون چکشکاری این کار را میکرد. یعنی 3. اصلا چکشکاری نکرده بود. برای این کار میبایست گلگیر را در میآورد و قطعات آسیب زده را جدا میکرد و جایش قطعات یدکی میگذاشت. 4. اگر گلگیر جدیدی انداخته باشد یا سپر یا چراغ جلو، باید مکانیک واردی باشد و به قطعات یدکی هم دسترسی داشته باشد. خلاصه معنا می‌دهد که او حتما در تعمیرگاه عمومی کار می‌کند و به احتمال بسیار زیاد صاحب آنجاست. چون فقط صاحب تعمیرگاه می‌تواند بر این واقعیت سرپوش بگذارد که قطعات یدکی خاصی از انبار گم شدند و کسی پیجوی موضوع نشود. خدایا، مثل اینکه آخر سر به جای رسیدم. مردی که دنبالش هستم تعمیرگاه عمومی دارد. این تعمیرگاه خیلی بزرگ نیست، چون در اون حالت کارمند یا مدیری میبود، نه صاحب تعمیرگاه. شاید هم مجرم کارمند یا مدیر تعمیرگاهی بزرگ باشد، باز احتمالها بیشتر شده. بعد اینکه صدمه به سمت چپ ماشین خورده است، چون بدن مارتی افتاده بود توی جوی سمت چپ جاده، اگر راننده کمی به دست راست پیچیده باشد که مارتی نخورد، گلگیر یا چراغ سمت چپ به او خورده است. اما توی جاده شیشه خورده نبود، یعنی اینکه جلوی چراغش حفاظ سیمی داشته است. این نوع چراغ‌ها را روی ماشین‌های اسپورت پرسرعت شاسی پایی می‌گذارند و حتما راننده خیلی وارد بوده که با آن سرعت از پیش پیچیده و ماشین از جاده بیرون نیفتاده. حالا اگر گلگیر سمت چپ را عوض کرده باشد، برای اینکه تفاوتش با گلگیر سمت راست به چشم نیاید، باید آن را خراش بیندازد یا خاک و خول با آن بماند. حتما تعمیرگاهش جای خلوت است و اگر توانسته باشد از شر قطعات آسیب دیده خلاص شده باشد، باید رودخانه یا بیشه‌زاری نزدیک آنجا باشد تا بتواند قطعات را آنجا بیندازد. خدایا، باید برم بخوابم. حالا که به جای روشنی رسیدم احساس میکنم آدم تازه‌ای شدم. 28 جوان. افسرده شدم، چون همین حالا به فکرم رسید که شاید صدها نفر وجود داشته باشند که هم صاحب تعمیرگاهند و هم ماشین اسپورت دارند. تصادف حدود 6:20 دقیقه غروب رخ داد. اگر 3 ساعت وقت لازم باشد که او قطعات جدید را سوار کند و قطعات قدیمی را دور بیندازد، تازه برایش 10 ساعت دیگر در تاریکی می‌ماند. و این یعنی تعمیرگاه او در دایره شعاع 300 مایل هر کجا می‌تواند باشد. اگر مشکل بنزین را در نظر بگیریم باز شعاع 100 مایل باقی می‌ماند. باید دوره بیفتم و از همه صاحبان تعمیرگاه‌های دور و اطراف بپرسم آیا ماشین اسکورت دارم یا نه. البته شاید دلیل افسردگی هم نامه‌ای باشد که امروز دریافت کردم. نامه را دستی آورده بودند. حتما کار عمون دلغک دیوانه است که گلهایم را پرپر کرده. در نامه که ترم عمون روی کاغذ کاری با کلیشه‌های حروف بزرگ است آمده: تو او را کشتی. تعجب میکنم پس از واقعه 3 ژانویه چگونه جرأت میکنی باز در روستا آفتابی بشوی؟ نمیتوانی بفهمی که ما نمیخواهیم تو اینجا باشی؟ چنان جهنمی برایت میسازیم که از برگشتنت پشیمان بشوی. خون مارتی بالای سر توست. آتزا، چی کار باید بکنم؟ امروز صبح ماشین را بیرون آوردم تا بروم آکسفورد و سری به مایکل بزنم. از جاده نیامبور حرکت کردم. کوره راهی بود. باران به شدت میبارید. یک دفعه راست رفتم توی چاله ای از آب باران. ماشین خاموش کرد. آمدم بیرون. در همین زمان یکی که به در مزرعه‌اش تکیه داده بود صدایم کرد. در مورد حمام باران شوخی کردیم. بعد طرف اشاره کرد همین اتفاق مدتی قبلم پیش آمد. همینطوری پرسیدم یعنی کی؟ سوالم معجزه از آب درآمد. طرف محاسباتی در ذهنش انجام داد و گفت به نظرم 3 ژانویه بود، سر شب. دهانم خشک شده بود. پرسیدم یادتون میاد چه ساعتی بود؟ منظورم وقتیه که اون آقا رفت توی گودال. فکری کرد و گفت دور و بر 7 بود. همه میگن ریافم افکارم رو لو میده. دیدم کنجکاو نگاهم میکنه. خودم رو زدم به لودگی. پس بگو سر این رفیق ما چه بلایی اومده؟ به من گفته بود رفته بودم توی گودال آبی طرفای کاتسوالدوز و از این حرفا. سری در ذهنم محاسبه کردم من نیم ساعته به اینجا رسیده بودم. قاتلم با ماشین سریش 25 دقیقه‌ای به اینجا آمده بود. پرسیدم ماشینش اسپورت شاسی پایین بود درسته؟ متوجه سال اون یا شماره پلاکش نشدی؟ اون ماشین خوشگل با کلی سرعت رفت تو گودال. اما راستش درست نفهمیدم مال چه سالی بود. هوا تاریک بود. تازه چراغای اون ماشین کورم میکرد. شمارش هم یادم نیست. CAD این طورا بود. گفتم درسته. CAD حروف پلاکای جدید گلچستر سایره. بعد متوجه شدم مرد دارد با نوعی شیطنت میپرسد خیلی خوشگله آقا، درست نمیگم؟ اول فکر کردم منظورش ماشین قاتل است. بعد یه گوه خوشکم زد. نکنم منظورش خود قاتل است. چرا که حالا فکر نکردم شاید زن باشد. سعی کردم جوابی منطقی بدم. نمیدونستم دوستم با خودش همراهی هم داشته. گفت اونم چه همراهی؟ کلکم گرفت. چه شانسی؟ پس توی ماشین مرد و زنی با هم بودن. مرد گفت آقای تر و تمیز و گنده بود. لفظ قلم حرف بزن. خانم خیلی خوشگل بود و از اینکه اونطوری رفته بود توی گودال رنگش پده بود و این گفت به جورج. اما آقا این خیالش نبود و خیلی هم خوش برخورد بود. خوب اطلاعاتی پیدا کرده بودم. دیگر عقلم به چیزی قطع نمی داد که بپرسم. برای اینکه حرفی زده باشم گفتم خب پس باید از جورج درباره همراهش بپرسم. نمیدونم اون خانم همراه او چیکار میکرده. مرد کلهش را خاراند و گفت حالا که حرفش شد بگم که اسم زنو میدونم. فقط الان یادم نمیاد. هفته پیش عکسش دیدم توی چلنهام. مامانم حسابی شاکی شده بود. اسمش سر زبونم بودا. ای خدا اسمش چی بود؟ در همین زمان زنی از توی مزرعه بیرون آمد. مرد پرسید ماما اون عکسی که هفته پیش دیدی مال کی بود؟ عکس اون پیشه؟ مال فیلم کلفت بود. آه خودش بود کلفت. و اون زنه که کم سن سال اسمش پالی بود. یعنی زنی که اون شب همراه دوستم جورج بود همونی بود که توی فیلم نقش پالی رو بازی میکرد؟ آقا نمیتونم قسم بخورم که خودش بود. چون اون خانم توی ماشین همه سرش رو گرفته بود اون بر. انگار نمیخواست کسی بشنسدش. و وقتی اون آقای محترم رفت چراغ توی ماشین روشن کرد زرنگ داد کشید خاموش کن اون کفتی را جورج. همون وقت بود که قیافش رو دیدم. دیگر وقتش بود که آن دو را با حال خود بگذرم و برمم. ولی قبلش به شکلی مرموز با آنها هشدار دادم که بهتر است درباره این ماجرا با کسی حرف نزنند. بعد یک راس رفتم چلتنهام و پوستر فیلم را دیدم. اسم اصلی زن لینا لوسن است. اینکه پلیس نتوانسته از این زن و مرد چیزی بپرسد به خاطر آن است که مزرعه‌شان واقعا جای پرتی است. پایین جاده‌ای که حتی توی روز هم کمتر کسی گزارش به آنجا می‌افتد. حالا می‌دانستم اسم کوچک قاتل جورج است. ماشینش نمره گلستر شای دارد و نقطه ضعف او لینا لوسن است. چون دکتر حسابی می‌ترسیده و مدام می‌گفته بجنب و سعی می‌کرده چهره‌اش را پنهان کند، قدم بعدی هم ارتباط برقرار کردن با این دخترک است. 2 ژوئیه امروز فکر کردم تا کسی ندانم که جورج همان کسی است که مارتی را کشته هیچ کس به من مشکوک نمی شود. چون من برای قتل جورج انگیزه ای ندارم. اگر خوب بازی کنم تنها کاری که حالا باید بکنم آشنا شدن با لینا لوسن است. با نام فلیکس لین. بعدم از طریق او پیدا کردن جورج است و کشتنش. قبل از هر چیز باید ریش بگذارم تا آشنایی اگر مرا با لینا دید خطری متوجهم نباشد. جورج راز مرگ مارتی را با خود به گور خواهد بود. تنها خطر ممکن از جانب لینا خواهد بود. شاید لازم شود از شر او هم خلاص شود. اما بیایید دعا کنیم اینطور نشود. ای خواننده یاد داشت را. آیا مخالفی که من از مجازات فرار کنم؟ یک ماه پیش وقتی برای اولین بار فکر کشتن قاتل مارتی به ذهنم رسید هیچ میلی به ادامه زندگی نداشتم. اما همین که اراده‌ام به قتل پروبال گرفت اشتیاقم به زندگی هم قوی‌تر شد. با این همه هنوز دلیلی واقعی و قطعی از این که جورج قاتل مارتی است ندارم. چطور میتوانم گناه او را ثابت کنم؟5 ژوئیه امروز صبح بازم یک نامه ناشناس دیگر. خیلی دمخ شدم. درست وقتی که بیشتر از همیشه نیاز دارم فکرم را متمرکز کنم حواسم را پرت میکنند. دوست ندارم پای پلیس را به این واقعه بکشم. اگر خودم بتوانم بفهمم که یارو کیست دیگر نگران نمیشوم. 8 ژوئیه کمین کرده بودم ببینم نویسنده نامه ها کیست و امروز صبح او را پیدا کردم. کلون در باغ کمی بعد از 4:30 صبح صدای خفیفی کرد. در نور کمسوی صبح هیکلی را دیدم که دارد آرام و مردد پیش می آید. طرف زن بود. از پله ها پایین دویدم. قفل در جلو را باز کردم و همین که پاکت توی صندوق نامه لغزید در را باز کردم. خانم اندرسون بود. باید حدسش را می زدم. بیوه زنی تنها که ارضای غریزه مادریش را نثار مارتی می کرد. از آن پیرزنهای ساکت، بی‌آزار و کاملاً معمولی بود. اصلاً و ابداً تصورش را نمی‌کردم. صحنه‌ای واقعاً دردناک بود. چند کلمه گزنده نثارش کردم که حالا از آن متأسفم.
چند شب بود خوابم رو از من گرفته بود و باید انتظارش رو می داشت که کمی از کوره در بروم. احساس سرما و عصبانیت می کردم و سخت به او توفیدم. هیچی نگفت. ساکت ایستاد و بعد از چند لحظه زد زیر گریه. هیچ عطوفتی نشان ندادم. حالا اصلا به چنین کاری افتخار نمی کنم. آخر سر پشتش را کرد و خزید بیرون. بدون کلمه ای حرف. پشت سرش داد زدم اگر یک بار دیگر چنین اتفاقی بیفتد می دهمش دست پلیس. حتما اختیارم را از دست داده بودم. خدایا کاش مرده بودم. 9 ژوئیه. فردا وسایلم را جمع می کنم از اینجا می روم. می خواهم فرانک لیس ناپدید شود و فقط سلیکس لین باقی بماند. با این نام مستعار آپارتمان مبله‌ای می گیرم. آدرس آنجا را به خانم تیک دادم تا نامه‌هایم را به آنجا پست کنم. به او گفتم شاید مدتی در لندن بمانم یا بروم مسافرت. در هر حال او باید وقتی من نیستم هوای ویلا را داشته باشم. از خودم می‌پرسم بهتر نیست ویلا را بفروشم. لندن رفتم پیش ناشرم آقای هالت و به او گفتم میخواهم رمان کارآگاهی جدیدم در یک استودیوی فیلم بگذارد. او مرا به مردی معرفی کرد به اسم کالاهان که در شرکت فیلمسازی بریتیش ریگر فیلمز کاره‌ای بود. همان شرکتی که لینا لوسن برایش کار میکند. کالاهان صورتی کاملا رنگ پریده و لاغر داشت. سرتاپا کثیف و نامرتب. موقع نهار وقت شد که درباره رمان‌های کارآگاهی حرف بزنیم. کالاهان پرسید چطور شد که برای تحقیقاتم بریتیش ریگر را انتخاب کردم؟ گفتم چون فیلم کلفت رو دیدم. به نظرم اون دختره آینده خوبی داره. اسمش چی بود؟ آها، لوسن. اونم از اون حدوجایی که عادت و امر و نهی داره. اما آخر سر نمیدونم چی شد که آروم و سر به راه شد. چطور؟ نمیدونم، شاید عاشق شده. از کی بود؟ آها، حدوداً آخر ژانویه. تقریباً 2 هفته فیلم رو که می ساختیم متوقف کرد. می شه گوشه و مدام عشق می ریخ. بعد درد سری شده بود. آخرش واینبرگ 1 هفته بهش مرخصی داد. حالا البته حالش خوبه خوبه. امروز هم اینجاست؟ نه، بیرونه. کارش داری؟ برای رمان بعدیم باید یک هنرپیشه زن رو بررسی کنم. باشه برای فردا. 21 ژوئیه. سرسری با من دست داد و شروع کرد با کالاهان حرف زدن. بعد رو کرد به من و گفت شنیدم که نویسنده این. من به نویسنده ها علاقه دارم. در همین زمان یکی او را صدا زد. جرأتم را جمع کردم و ازش خواستم یک روز با من نهار بخورد. گفت باشه. شنبه چطوره؟ عالی شد. خدایا چطور میتونم جلوتر برم و حرف را به ماشین و قتل نفس بکشنم؟ در مورد هزینه های این قتل هرچی بگویم کم است. لینا اشتهای عجیبی دارد. در حین این که نهار می‌خوردیم کلی درباره خودم، مسافرت‌هایم، ارث و میراثم و درآمد عالی کتاب‌هایم حرف زدم. نمی‌دانستم چطور بروم سر اصل مطلب که ناگهان خودش راه را برایم باز کرد. ازم پرسید خیلی وقت تو لندن زندگی می‌کنی؟ گفتم نه زیاد. و حقیقتاً روستا رو ترجیح می‌دم. فکر کنم چون خودم روستا زادم و توی گلچستر شاید دنیا آمدن. تقریبا با زمزمه گفت گلچستر شاید؟ و همون زمان ناخنهای دست راستش رو به کف دستش فشار داد. همهش همین نبود ولی دیگر حرفی نزد. پس شکی نیست که او پس از تصادف روستای ما رو دیده بود و می دانستم که جورج هم در گلچستر شاید زندگی می کند. ای خواننده محترم، اگر او چیزی برای پنهان کردن نداشت چرا نگفت کجای گلچستر شایر؟ و من دوستی دارم که اونجا زندگی میکنه. او حتما موقع مرگ مارتی در همون ماشین بوده. ناگهان شروع به دلراجی کرد. آخر سر قرار گذاشتیم پنج شنبه هم با هم شام بخوریم. 27 ژوئیه. لینا آنطور که فکر میکردم خنگ نیست. او رو بعد از دیدن تئاتر تا دم آپارتمانش رسانده بودم. ایستاد و ناگهان بی مقدمه گفت: منظورت از این طرف و اون طرف بردن من و پول خرج کردن برام چیه؟ چه خیالی تو سرته؟ با تتپته چیزهایی در مورد کتابم گفتم. در مورد کتابی که شاید به درد اقتباس سینمایی بخورد. گفت: پس کی میخوای شروعش کنی؟ تا به حال یک کلمه هم در موردش حرف نزدی؟ خوشکم زد. حس کردم حد زده که دنبال چه هستم. از دهانم پرید که: خب راستش اصلا موضوع کتاب نبود. وقتی تو رو تو اون فیلم دیدم بهت علاقه من شدم. گفت: فهمیدم. این فکر حقیقتا خوب از آب در آمد. اظهار علاقه به او آتش انتقامم را تیزتر کرد. ناگهان چشمایش برق زدند و گفت: من یه فکری دارم. خیلی دوست دارم ببینم جورج چه حالی بهش دست میده وقتی که... پریدم تو حرفش. جورج دیگه کیه؟ باشه، لازم نیست حسادت کنی. جورج شوهر خواهرمه. خب، در این صورت جورج چه دخلی به تو داره؟ خب، آقا حسوده، اگه دلت میخواد بدونی، جورج منو میخواست، اما من این اواخر دیگه سراغه نیمده؟ با نوعی حالت عجیب، خشک و تصنعی گفت: نه. حس کردم بدنش یخ زده است. بعد آرام شد و خندید و گفت: اصلا چطور آخر هفته بریم پیش اونا تو گلاچستر شهر؟ اما من که نمیتونم. چرا نمیتونی؟ جورج که لولو خورخوره نیست. ظاهرش آدم محترمیه. آقا چرا من باید بیام؟ این چطور علاقه یکی به من داری؟ ولی حاضر نیستی به خاطر من یک کاری بکنی و سوال پیچم نکنی. قبول، هرچی تو بگی. درست شد. من باید به دلایلی برم اونجا و دوست دارم یکی همراهم باشه. با لحنی بی‌اعتماد گفتم: خب حالا این جورج کی هست؟ چه کاره هست؟ تعمیرگاه ماشین داره. شریکی. تعمیرگاه رتری و کارفاکس. جورج رتری. انگار اوضاع دارد خوب پیش می رود. امروز بعد از ظهر لینا رو با ماشینم رساندم دم خانه جورج و پیادهش کردم. قرار شده من دوستی باشم که لطف کردم او رو رساندم و حالا در مهمانخانه ساکنم تا بعد دعوتم کنن برنم آنجا. از پیشخدمت مهمانخانه پرسیدم بهترین تعمیرگاه در این حوالی کدام است؟ گفت رتری و کارفاکس. پرسیدم همان که نزدیک رودخانه است؟ گفت بله. سرنخ‌ها همه علیه جورج رتری هستند. لینا زنگ زد و گفت مرا شام دعوت کردند آنجا. امیدوارم در آنجا بتوانم وضعیت طبیعیم را حفظ کنم. خوشحالم از اینکه دیدم جورج شخصیتی نفرت انگیز دارد. قبلا نگران بودم که مبادا دوست داشتنی عذاب دارد. حالا از اینکه او را بکشند به هیچ وجه عذاب وجدان نخواهم گرفت. آدم مغروری بود و میخواست خودش را به رخ همه بکشند. مادرش و زنش را به من معرفی کرد. مردی گنده و پر از پی و چربی است. سرش به پشت خم است و به سمت پیشانی کوتاهش شیب میگیرد. 44-45 ساله است. از آن گمش آدم هاییست که رذالتش از مطیع بودن اطرافیانش نیرو میگیرد. آدمی عوضی و پوست کلفت است. به او نگاه میکردم و به خودم میگفتم این کسیست که مارتی رو کشته. مارتی. نگران نباش. نوبت این مردکم خیلی زود میرسه. بعد از شام به من گفت لینا میگه شما نویسنده اید. بله، نویسنده رمانای کاراگاهی. آه، داستان ماجرایی. خوب شد. ترسیدم لینا با خودش از اون نویسنده های روشنفکر نچسب برده باشه. دو اوت. غروب دیروز که داشتیم قدم زنان از خانه جورج بیرون می آمدیم، لینا یک لحظه ایستاد و گفت هنوز هم اون ماشینه داری؟ جورج با تحصیدهایی از ترس و احساس دردسر گفت معلومه که همون ماشینه دارم. هنوز هزارتا هم کار نکرده. البته همه این چیزها ممکن است بدفهمی و تفسیر اشتباه من باشد. قرار شد برم این ماشین سواری. من و جورج و لینا و پسر جورج فیل که دانش آموزی حدود 12 ساله است. من و فیل عقب نشستیم. فیل در را محکم کوبید. جورج سرش داد کشید. مثل آدم داره به من. انگار جورج از طرف لینا عصبانی بود و تلافیش را سر فیل در می آمد. دست به فرمان جورج واقعا خوب بود. از من پرسید این ترکان بلدی؟ گفتم نه خیلی. من فقط توی سریس کراس به دنیا آمدم. ولی دوروبر اونجا رو خیلی بلد نیستم. وقتی اسم روستایی را آوردم که در آن مارتی کشته شده بود، منتظر شدم عضلات صورتش واکنش نشان دهد. اما اینطور نشد. ریسک بزرگی کردم اسم روستا را بردم. اگر مشکوک میشد، کارم سخت میشد. از ماشین که پیاده شدیم، لینا مثل این که از نگاه هم فرار میکرد. از جورج خواستم ماشینش را خوب نشانم دهد. هیچ عیب و نقصی نداشت و از اینکه سپر یا گلگیرش عوض شده باشد اثری نبود. شاید چشمای من مبتدی بود. تازه بعد از 7 ماه اثری هم باقی نمی ماند. تنها نشانه ها در مغز جورج و لینا باقی مانده بودند. سوال این است. چطور می توانم موفق شوم؟ اما در حال حاضر مشکلم این است که چه بهانه‌ای سرهم کنم تا بتوانم اینجا بمانم. لینا باید فردا برگردد شهر. بعد از ظهر خواستیم تنیس بازی کنیم. دوستان جورج هم قرار بود بیایند. جورج گفت برای دستگرمی من و او با فیل و لینا بازی کنیم. اما فیل از خانه در نمی آمد. معلوم شد دستش زیاد خوب نیست و جورج به همین خاطر او را دعوا کرده. به جورج گفتم من می روم او را می آورم. فیل را در اتاق خوابش پیدا کردم. بوق کرده بود و اول زیر بار نمی رفت. چند لحظه طول کشید تا یخش آب شد. بی اختیار گفتم اگر بخواهد می توانم توی این تعطیلات روزی 2-3 ساعت به او درس بدم. وقتی فیل تشکر کرد یک بار فکر کردم که همین بهانه خوبی برای ماندن من در آنجاست. به جورج که سر جایش آمد به او گفتم از این منطقه خوشم اومده و مایلم چند هفته بمونم و کتاب تازم رو در آرامش روستا شروع کنم. در ضمن مگه بخواید میتونم به فیلم درس بدم. پذیرفت. حتی دعوت کرد که در خانه آنها بمانم. ولی قبول نکردم. در این زمان شریک جورج کارفاکس با زنش آمدند و با جورج و زنش چهارتایی مشغول بازی شدند. لیما به طرفم آمد و گفت از وقتی اومدیم اینجا انگار فکرت یه جای دیگه است و حافظت رو از دست دادی. هنرمنده ها این دورن دیگه. و خندیدیم. بازی آنها که تمام شد لینا به طرف جورج رفت و بلند طوری که من هم بشنوم گفت نمیخوای از خواهرزن عزیزت بخوای یکم دیگه اینجا بمونه؟ ما فیلممون تموم شده و وقت دارم. جورج پرسید چی شد که تصمیمت عوض شد؟ لینا خندید و گفت به خاطر آقای فلیکس لین. آیا اون نقشه کشیده بود من و جورج را به جان هم بیندازد؟ 5 اوت. امروز غروب از خودم پرسیدم چطور میتوانم به این وضع ادامه بدهم؟ روز به روز جورج را ببینم و اینطور عمیق در وجودم نفرت از او را حس کنم ولی هیچ کوشش آگاهانه‌ای برای پایان کار نشان ندهم. یعنی از عواقب کار میترسم. به هر حال درست است که بدم نمی آید وقت تلف کنم. 12 اوت امروز صبح فیل را بردم قایق سواری. هوا طوفانی بود و بعدم باران آمد. قایق بادبانی غیر قابل کنترل بود. فیل چندان بلد نبود که چطور از دستایش استفاده کند، اما خیلی زود یاد گرفت و ناآگاهانه به من یاد داد که چطور باید پدرش را بکشم. سکان را گرفته بود که بادی سخت نزدیک بود قایق را چپه کند. همانطور که یادش داده بودم پشت به باد حرکت کرد. گفتم خوب یاد گرفتی. پدرت باید حالا تا رو ببینه. جورج فکر میکند یا لااقل وانمود میکند که فیل ترسوست. او داد کشید. آره. فکر میکنی میشه یه بار ازش بخوام با ما بیا؟ بعد بیافش تو هم رفت و گفت. نه یادم رفته بود. نمیاد. چون شنا بلد نیست. پرسیدم. شنا بلد نیست؟ این جمله رو بارها و بارها در مغزم تکرار کردم. برای امشب بس است. باید با دقت درباره‌اش فکر کنم. نقشم ساده و مرگبار خواهد بود. 16 اوت مطمئنم روش خوبی است. تنها مشکل کشاندن جورج به رودخانه است. اما مدلکی سنجیده او را شیر می‌کند. وقتی هم که پایش را توی قایق گذاشت، شمارش معکوس شروع می‌شود. باید منتظر روز طوفانی دیگری بمانم. در آن طوفان قایق می‌چرخد و با این سکانی که قایق دارد حتما چپه می شود و جورج هم که بلد نیست شنا کند. روش بهتر این است که سکان را بسپرم دست جورج و خودم هوای بادبان سگوش و اصلی را نگه دارم. همین که دیدم تندبادی نزدیک می شود به جورج می گویم سکان را بالا بگیرد. باد می چسبد به پشت بادبان اصلی و تیرک افقی می چرخد سمت راست و جورج صاف می افتد توی رودخانه و اگر شانس هم یاری کند تیرک افقی به سرش می‌خورد. بعد بی‌نقص خواهد بود. تصادف محض. بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد این است که دادگاه به من خورده بگیرد چرا در چنان طوفانی هدایت قایق را سپردن دست جورج. دادگاه؟ خدایا چه مشکلی را از قلم انداخته بودم. حتما اسم حقیقی‌ام موقع تحقیقات معلوم خواهد شد و لینا یادش می‌آید من پدر همان پسری هستم که جورج از رویش رد شده بود. بعد ممکن است شک برش دارد که تصادف قایقرانی آنقدر هم که به نظر می رسد صادقانه نیست. باید یک طوری لینا را دست به سر کنم. البته آنقدر به من علاقه دارد که زمانش را نگه دارد. می گویند لحظات اول غرق شدن خیلی دردناک است. خدای شکرت. ریاهای جورج پاره می شود. بیهوده سعی میکند چنگ بیاندازد و حجم عظیم آب را از روی سینهش کنار بزند. امیدوارم آن لحظات به یاد مارتی بیفتند. 17 اوت امروز موقع نهار برای جورج دانه پاشیدم. جلو کارفاکس و زنش گفتم فیل دارد در قایق سواری حسابی وارد میشود. با اکراه گفت خوشحال است میشنود کاری هست که فیل میتواند انجام دهد. گفتم تو هم بد نیست یه روز امتحانی بکنی. چی؟ مگه جونم از سر راه آوردم؟ اگه بد جور میترسی از حالا بگم امنه. زنش خودش را انداخت وسط. جورج رو ترس مگه میشه؟ جورج هم ادای او را درآورد که جورج بیدی نیست که از این بادا بلرزه. قایق بادبونی و ترس. بیخیال گفتم پس درست شد. یه روز با ما میای. داشتم از هیجان قطعه می شدم. توی خواننده می توانی تصور کنی چقدر زندگی کردم در کنار قاتل فرزندت که موجودی منزجر کننده هم هست سخت است. حالا باید اینجا بنشینم و منتظر وزیدن باد باشم. البته صد درصد هم نمیتوان گفت که منتظر باد هستم. امروز باد بود، اما بدبختانه بادی بسیار شدید که بردن تازه‌کاری بر روی آب اهمالی نابخشودنی به حساب می‌آمد. اما تا ابد هم که نمیتوانم اینجا بمانم. جدای از باقی چیزها، لینا کم کم دارد بیقراری میکند. در حقیقت من هم دارد حوصله‌ام از سر میرود، اما ناچارم سر او را با وعده‌های سرسری شیده بمانم. 19 اوت. امروز چیز دیگری کشف کردم. داشتم از کنار در اتاق نشیمن رد می شدم، در نیمه باز بود و از تو صدای حقیق خفه‌ای می آمد. خواستم رد شدم که صدای متکبر و آمرانه مادر جورج را شنیدم که می گفت خب حالا فین دیگه آبگوره نگیر. خجالت نمی کشی؟ فراموش کردی که تو هم از رتلیا هستی؟ اما اون لازم نبود. من دیگه طاقتم تاق شده. البته پدرت کمی بدخلق هست، اما تو هر خونه‌ای فقط باید یه رئیس باشه. بابا فقط گردن کلفتی میکنه، اون نباید با مامان اونطوری رفتار کنه. بس کن بچه، دهنتو ببند. چطور جرأت میکنی از بابات ایراد بگیری؟ اعصابم خرد شد و یک بار وارد اتاق شدم و گفتم سلام پیل، بجو ساعت کلاس دیر شد. ای بای خانم راسری ببخشید، شما رو ندیدم. 21 اوت. بله، امروز بعد از ظهر جورج به قایق من میآید و دیگر نباید فرصت را از دست بدهم. این پایان سفر ماست. وقتی امروز صبح از او خواستم بعد از ظهر به من در قایق بپیوندد، لحنم معمولی بود و هیچ لرزشی نداشت. جورج راسری به اتاق غذاخوری برگشت و رو کرد به مرد ریشویی که داشت چای می نوشید و گفت راستی پدیکس، می تونی بری قایق آماده کنی؟ یه رو دیگه من میام اسکله. لینا روسن گفت جورج وصیت نامه‌ت نوشتی؟ اتفاقا می خواستم همین کارو بکنم، اما اینقدر شعور داشتم که جار نزنم. فلیکس لین آرام گفت همه فکر می کنن من و جورج می خواهم با قایق از اقیانوس اطلس بگذاریم. نه بابا، جورج اونقدر زنده میمونه تا دارش بزنن، البته به شرطی که همون کارهایی رو که بهش میگم انجام بده. جورج عرض کرد خوشش نمیامد کسی به او امر و نهی کند. گفت باشه، قول میدم پسر کوچولوی خوبی باشم. فلیکس لین رفت قایق را به طرف اسکله کشاند، سکان را محکم کرد، بادبان را بست و تناب را امتحان کرد و کمی با بادبانهای سگوش ور رفت و منتظر جورج راتری نشست. حالا دیگر نوبت هدفش رسیده بود و نمیشد از زیرش در رفت. جورج از راه رسید و وارد قایق شد. فلیکس بادبان را کشید و قایق از اسکله دور شد. مدتی که رفتن جورج گفت همیشه فکر میگردم قایق سواری معماست، اما میبینم چندان راز و رمزی نداره. نه بابا، خیلی هم ساده است. سب کن، وقتی رسیدیم اون وسطا دلت میخواد تو هم دست به کار بشی. چی؟ حالویی مثل من؟ نمیزد که قایقو چپه کنم؟ اگه هرچی میگم انجام بدی طوری نمیشه. یعنی روز آب خوردنه؟ راست میگی ها. فلیکس حس کرد بهتر از شوکی به این مرد متفرعن مغرور وارد کند. باد تندی به طرفشان میامد. بادبان وسطی را کشید. قایق یکبر شد و تشتی آب از لبهش ریخت تو. بعد قایق در باد چرخید و عمود ایستاد. فلیکس وقتی دید این مرد گنده حسابی رنگش پریده کیف کرد. جورج گفت ببین لین، فکر کنم بهتر باشه که. فلیکس خندید و گفت ای بابا، اصلا بد به دل دا نده. چند دقیقه بعد به آب بند رسیدند. سمت راست رودخانه نگهبان داشت جلوی خانهش میچرخید و چپق میکشید. با دیدن آنها گفت صبح بخیر، با یک سواری بهتون خوش بگذره. برایش دستی تکان دادند. داد کشید اون جلوها نسیم خوبی نصیبتون میشه. جورج فریاد زد توی راه هم یه باد گفتی گیرمون اومد. آقای لین تمام سعیشو کرد تا من رو بنزه تو رودخونه. آقای لین کارشو خوب بلده آقا، با اون که هستین نگران نباشین. حالا داشتن کم کم به پیچ رودخانه نزدیک می شدند. جورج گاه بیگاه نگاهی به همراهش می انداخت. انگار می خواست حرفی بزند. اما فلیکس چنان غرق کارش بود که جورج بهتر می دید ساکت بماند. از وقتی وارد قایق شده بودند، فلیکس اقتداری نامعلوم بر او کسب کرده بود. جورج هم با کشخلقی این را فهمیده بود. به زودی باد از روبرو به آنها می وزید. فلیکس بالای قایق نشسته بود و پاهایش را محکم به جلو فشار می داد و قایق را سینه به سینه باد می راند. قایق وحشیانه بالا و پایی می رفت و مثل اسبی چموش لگد می پراند. فلیکس مرتب به پشت سر نگاه می کرد و نیرو و جهت باد را تخمین می زد. یک لحظه به خودش گفت چه می شود اگر قبل از لحظه موعود یکی از این بادها قایق بچپه کند. جورج که مستصل پشت به باد داده بود با ترس و لرز حس کرده بود قایق دارد غرق می شود. اما به خود می گفت نباید ترسش را به این مرد کوچک اندام نشان دهد. سرعت از کنارشان گذشت و باعث شد قایق بچرخد و دکلش به چپ و راست خم شود. جورج تعادلش را از دست داد و روی تخته‌های کف ولو شد و داد زد توف به این قایق، توف به اون کوفتیا. ای بابا چی شد؟ یه بار دیگه هم این اتفاق افتاده. اون بار با فیل بودم. پسرک اصلا دست و پاشو گم نکرد. فلیکس به خودش گفت خودت نباز، به هدفت بچست. تردید و کنار بگذار. این شانس آخرت. بعد با صدای بریده بریده گفت حالا دیگه وقت اونه که سکان رو تو بگیری. بادبان وسطی رو سمت راست بگیر، من میرم سکان وسطی رو بالا میزنم. اینطور قایق تندتر میره. جورج آمد عقب قایق کنارش نشست. این بار خونسرد بود و در چشمایش حالتی از پیروزی دیده میشد. با ملایمت گفت باشه رفیق، بلند شو من سکان رو بگیرم. اما اگه بخوای از اون حقایی که تو مغزت آماده کردی بزنی خودت میدونی. فلیکس وارفت و گفت منظورت از حقه چیه؟ جوش داد زد خودت بهتر میدونی منظورم چیه، موش کثیف قاتل. بعد آرام اضافه کرد من امروز اون دفترچه یادداشت برای وکلام پست کردم. وقتی که به تو گفتم برو قایق آماده کن، به اونا گفتم اگه من مردم دفترچه یادداشت تو رو ببرم پیش پلیس. پس وای با حالت اگه بخوای سرم زیر آب کنی، فهمیدی؟ فلیکس سرش رو پایین انداخت. کلمه از دهانش بیرون نمی آمد. انگشتایش روی سکان خشک و سفید شده بود. جورج ادامه داد فکر کردی از ما زرنگتری اما کور خوندی. فلیکس زیر لب غر زد لازم بود اینقدر فیلم بازی کنی. جورج فلیکس رو کنار زد و سکان را به دست گرفت. فلیکس همچنان بادبان وسطی را چسبیده بود. جورج گفت فکر نکنم دیگه به غرق شدن من فکر کنی، چون جرأت تحمل عواقب اونو نداری. میبینی چه خوب دستتو خوندم. بعد شروع کرد به توضیح دادن که چگونه سخنان فلیکس درباره رمان کاراگاهی کنجکاوی او را برانگیخته بود و او یک روز بعد از ظهر که فلیکس بیرون رفته بود در اتاقش دفترچه را پیدا کرده و خوانده بود. گفت قبل از آن هم به فهمی نفهمی به اون مشکوک شده بود و آن دفترچه خاطرات شکش را به یقین بدل کرده بود. جورج نتیجه گرفت. حالا تو بعد درد سری میندازمت. از این به بعد باید مواظب رفتارت باشی. فلیکس گفت. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. ها پس این تو. اون دفترچه مامانی تو تو رو به اقدام به قتل من متهم میکنه. خب میخوای چیکار کنی؟ میخوام این دفترچه رو بدم به پلیس. البته بیچاره لینا و بقیه حسابی ناراحت میشن. شاید هم بد نباشه دفترچه رو به خودت بفروشم. مسخره بازی در نیار. خودت هم خوب میدونی که نمیتونی دفترچه رو به پلیس بدی. به این دلیل ساده که دلت نمیخواد پلیس به خاطر قتل پسرم دستگیرت کنه. هیچ چیز نمیتونی ثابت کنی. فلیکس خونسرد گفت. تو پسرم رو کشتی. حالا اگه دوست داری برو دفترچه رو به پلیس بده. خودت میدونی که قتل چه حکم سنگینی داره. لینا هم به زودی اعتراف میکنه. جورج او را به باد دشنام گرفت و آخر سر گفت. همین امروز از خونه من میزنی به چاک. اگه بعد از امروز چشم بریخت دستت بیفته قیمه قیمت میکنم. فلیکس متیانه گفت. اما باید برگردم وسائل رو جمع کنم. تو پاتو تو خونه من نمیذاری. لینا وسائلتو میاره. سپس لبخندی موزیانه بر صورت جورج نشست و گفت. ببینم لینا چه حالی میشه وقتی بفهمه تو از اون برای رسیدن به من استفاده کردی. فلیکس لبخند تلخی زد و گفت. به او کاری نداشته باش. جورج گفت. چرا؟ بذار او بفهمه که تو چه حیوان کثیف و خائنی هستی. اون وقت حاضر نمیشه وسایلمو بیاره و مجبور میشی خودت این کارو بکنی و لابد میفهمی که چه افتضایی میشه. خوشمزگی نکن، اعصابم خورد میشه. باشه، باشه. بذار همینجا تمومش کنیم. تو مارتی رو کشتی، اما من نتونستم تو رو بکشم. و حالا امتیاز تو بیشتره. من همینجا پیاده کن قاتل بیدم. در همین زمان به نگهبان آب‌بند و خانه او رسیدند. فلیکس قایق را نگه داشت. جورج بیرون پرید و با عصبانیت گل‌های باغچه نگهبان را لگد کرد. نگهبان با دهان باز نگاهش کرد و داد زد. آقا، آقا، حواست به گلا باشه. اما جورج بی اعتماد دور شد. فصل سوم، جسد این مقتول. نیگل استرنج ویز روی راحتی نشسته بود و کتاب میخوند. جورجیا همسرش از او پرسید چی میخونی؟ اما همین زمان تلفن زنگ زد. جورجیا گوشی رو برداشت و گفت بفرمی.
او توی مایکه؟
چطوری؟
آکسفورد چطوره؟
آره نیگل اینجاست.
کار؟
نه مایکل نمیتونه خسته است. ما داریم برای تعطیلات میریم. مسئله مرگ و زندگی؟
خب باشه. گوشی رو به خودش میدم.
وقتی میگل حرفش تمام شد گوشی رو گذاشت و به جورجیا گفت. یکی دیگر رو کشته. من باید برم اونجا. در واقع موضوع خیلی عجیبیه. دوست مایکل آدمیه به نام فرانکل نیست که انگار همون فلیکس لین نویسنده داستانهای کاراگاهی باشه. او قصد داشته بابایی رو بکشه اما نتونسته. حالا این طرف واقعا با استرکنین کشته شده. این فلیکس لین از من میخواد برم به ثابت کنم که کار او نبوده. جورجیا گفت.
من یک کلمه از این حرفا رو باور نمی کنم. همش دوز و کلکه.
اگه اصرار داری خب باید میام.
تو اصلا آمادگی اینو نداری که کار دیگه رو قبول کنی.
مجبورم. مایکل میگه این کرنیس آدم نازنینیه.
والا از وحشت داره میمیره. تازه گلچستر برای تعقید آبابا جای خوبیه. اگه میخواسته یکی رو بکشه دیگه آدم نازنینی نیست، ولش کن بمیره. خب یه سری دلایل مخففه وجود داره. این طرف با ماشین زده بچه کرنیس رو کشته، پلیس نتونسته رد دور بگیره، اما کرنیس گرفته. عجب داستانی، چنین چیزی امکان نداره اتفاق بیفته. این کرنیس حتما دیوونه است که این همه داستان رو سر هم کنده. مایکل گفت کرنیس دفترچه خاطرات داشته، بقیه ماجرا رو توی قطار تعریف میکنه. فلیکس لین در سالن آرمز به استقبال آنها آمد و با لبخندی پوزش طلبانه نگاهی به آنها انداخت، انگار از آنها معذرت میخواست که از راهی به این دوری آنها را به آنجا کشانده است. جورجیا و نیگل به اتاق خود رفتند و آنجا نیگل از جورجیا پرسید در مورد اون چه فکر میکنی؟ باید بگم آدم توداریه، کاملا فریخته، خیلی بیش از حد تنها زندگی کرده، ظریفه و عادت پیردخترا رو داره. دوست داره خیال کنه بدون جامعه اموراتش میگذره، اما در واقع خیلی حساسه و عصبی. واقعا اینطور فکر میکنی؟ حالا بهتره قبل از شام کمی استراحت کنی. بذار از الان اینو بگم که نمیخوام خودم رو در این ماجرا درگیر کنم و تو رو همراهی کنم. شرط میبندم دو روز نمیشه که حسابی خودتو گرفتار میکنی. بعد از شام نیگل رفت به اتاق فلیکس. فلیکس او را برانداز کرد. مردی بلند قد را دید که تکیده است و موهای کرفی رنگش نامرتب و در اوائل 30 سالگی است. فلیکس با لبخندی محو گفت کی میتونه من از شر جسد این مقتول نجات بده؟ اگه اشتباه نکرده باشم پولس قدیس. حالا بهتره هرچی میدونید به من بگید. فلیکس قسمتهای اصلی داستان را تعریف کرد. وقتی رسید به ماجرای سوار کردن جورج به قایق بادبانی، نیگل حرف او را قطع کرد و گفت چرا جورج اینقدر طول داد تا موضوع رو به روتون بیاره؟ خودم هم نمیدونم. شاید میخواست کاملا مطمئن بشه من خیال دارم تا آخر قد برم، چون او میترسید به خاطر قتل مارتی محاکمه متهم بشه. بعد چی شد؟ خب من یه راست اومدم اینجا به انجلز آرمز. جورج قرار بود چمدونم برام بفرسته اینجا. انگار همه چیز همین دیروز اتفاق افتاد. نزدیکای 10:30 لینا زنگ زد تا بگه جورج مرده. گفت بعد از نهار ناخوش شده و وقتی حالتش رو برام توضیح داد به نظرم اومد اثر استرکنین است. صاف رفتم خانه جورج رفسی. دکتر هنوز آنجا بود و نظرم رو تایید کرد. درست و حسابی توی مخمصه افتادم. دفترچم دست بکرای جورج بود و به خاطر مرگ او بازش میکردن و به پلیس میگفتن که من میخواستم جورج رو بکشم و جورجم به قصد رسیده بود. پلیس چی فکر میکرد؟ فلیکس خشکش زده بود و در نگاه خیرهش استراب موج میزد و همین چیزها، دروغ بودن لحن تقریبا خونسردانه او را لو میزد. فلیکس گفت نزدیک بود دارم خودمو بنزم تو رودخونه. بعد یادم اومد مایکل بهم گفته بود که شما او را از هچلی مثل این نجات داده بودید. برای همین زنگ زدم به مایکل و ازش خواستم موضوع رو به شما بگه و حالا هم در خدمت شما هستم. شما هنوز در مورد دفترچه به پلیس چیزی نگفتی؟ نه، منتظر بودم. باید همین حالا بگیم. فکر کنم بهتر باشه خودم این کارو بکنم. اوه بله لطفاً، اگه زحمتی نیست. نیگل متفکرانه به فلیکس زل زد و گفت باید بگم که حرفای شما نشون میده که بعید شما جورج راسلی رو کشته باشید و من تمام تلاشم رو میکنم تا این رو ثابت کنم. اما اگه در طول تحقیقات بفهمم که شما این کارو کردید، اونو پنهان نمیکنم. لبخند محجوبانه‌ای بر صورت فلیکس نشست و گفت کاملا متین میگی. من کلی در مورد کاراگاه‌های خصوصی نوشتم و حالا برام جالبه که از نزدیک ببینم واقعا چطور کار میکنم. نیگل پرسید راستی چرا همش فکر میکنید قتل بوده نه خودکشی؟ فلیکس بفت‌زده نگاهش کرد. خودکشی؟ اصلا فکرشو نکرده بودم. نه اصلا ممکن نیست. او خیلی بی احساس‌تر و از خود راضی‌تر از این بود که خودکشی کنه.
میگن پرسید
خب شما فکر میکنید قاتل کیه؟ هر کی که با جورج سر کار داره ممکنه قاتل باشه. چون اون دمار از روزگار زنش و پسرش در آورده بود. در ضمن اون عیاش هم بود. تنها کسی که جورج اذیتش نمیکرد مادرش بود. خب برای امشب دیگه بسه. باید برم و با همسرم حرف بزنم. آه یه موضوع دیگه. این پسرک فیل بچه نازنینیه. فقط 12 سال داره. ما باید او رو از اون خونه بیرون بیاریم. او آدمی عصبیه. فکر کردم اگه همسرتون بره. باشه شاید کاری براش کردیم. خودم فردا در این مورد با خانم رفتری حرف میزنم. فردای اون روز نیگل به در خانه رفتری رفت. فاسبانی آنجا ایستاده بود. نیگل پرسید بازرس این واقعه کیه؟ فاسبان گفت بازرس بلانت. نیگل گفت او از دوستان منه، باید برم تو ببینمشو. بلانت با دیدن نیگل بلند شد و با هم دست دادن. اولین پرسش نیگل این بود بازرس، فکر نمی کنید شاید ماجرا خودکشی بوده باشه؟ نیگل درباره فلیکس لین به بازرس حرف زد و گفت که میخواسته جورج رفتری را بکشن و بعدم درباره دفترچه با او حرف زد. بازرس گفت همین الان نوکرای اون مرحوم به من زنگ زدن و گفتن چیز جالبی برای من دارن، حتما منظورشون دفترچه است. نیگل گفت من وکیل فلیکس هستم و فکر می‌کنم خوندن اون دفترچه برعکس شاید کمک کنه که فلیکس بیگناه تشخیص داده بشه. بازرس گفت جورج با استرگلین مسموم شده، اما هنوز کاربرد چکاپی انجام نشده و تا ظهر تموم میشه. 4 نفر دیگه هم با جورج غذا خوردن، مادرش، پسرش، همسرش و لینا لوسن خواهر زنش. هیچ کدوم از اونا به مشکلی دچار نشدن. جورج هم دقیقی درد میکشیده. من مطمئنم که سم از راه غذا یا نوشیدنی سر شام به او داده نشده. سم زودتر از اینا اثر میکنه و این نشون میده که جورج بعد از شام سم رو دریافت کرده. وقتی که بقیه نارخوری رو ترک کرده بودن و راتری دقایقی بعد تو اتاق نشیمن به اونا پیوسته بود. نیگل گفت به نظر من هنوز احتمال خودکشی نفی نشده. بازرس بلانت گفت مخالفم، ولی حالا بهتره با هم بریم و سری به اون قایق هم بزنیم. جورج، نیگل و بازرس بلانت به دوروبر نگاه میکردند. بازرس بلانت نزدیک بوفه ایستاده بود و روی سطح زرد آن دست میکشید. بعد گفت اینجا رو نگاه کن. به حلقه چسبناکی که احتمالاً رد شیشه دارو بر میز بود اشاره کرد و انگشتش رو مکید و گفت مزه ناکس با میکا میده. سپس شستی زنگ رو فشار داد. خدمتگار وارد شد. بازرس پرسید این حلقه به خاطر چی اینجاست؟ مال داروی تقویتی آقاست. پس شیشهش کو؟ نمیدونم آقا. او شیشه دارو را آخرین بار بعد از نهار شنبه دیده بود. بازرس گفت حالا میشه به خانم لوسن بگید وقتشو در اختیار ما بگذاره؟ بعد از رفتن خدمتکار بازرس به نیگل گفت من قبلا ناکس بامیکا داشتم. نیگل گفت پس بگو چرا جورج متوجه مزه تلخ نشده؟ اما عجیب اینه که اگه این شیشه محتوی سم بوده، قاتل چرا دست به این کار عجیب زده و شیشه رو ناپدید کرده؟ اینطوری احتمال اینکه تصور بشه جورج خودکشی کرده کمرنگ میشه. در این زمان لنالسن وارد شد. بازرس خودش و نیگل رو معرفی کرد و سوالاتی رو از لنا پرسید. در میان سوالاتش یکی هم این بود که جورج هنگام دچار شدن به حمله اسم کسی را نبرد. لنا منومن کرد و گفت من بیشتر اوقات تو اتاق نبودم. ببینید دوشی زلوسن، بهتره چیز رو پنهان نکنید. هرچی که آدم در زمان اوج درد بگه باعث محکوم کردن کسی نمیشه، مگر اینکه مدارک فراوان دیگه هم پیدا بشه. دختر با خشونت گفت خب باشه، یه چیزایی در مورد فلیکس گفت، هی داشت او رو لعن و نفرین میکرد، او از فیلیکس متنفر بود. بازرس گفت خودتون ناراحت نکنید. راستی شما بر اثر تصادف خبر ندارید که آقای راتری دلیلی برای خودکشی داشته باشه، مثل مشکل مالی یا بیماری. به من گفتن که داروی تقویتی مصرف میکرده. لینا خشک زد. یکی دو ثانیه سکوت کرد، بعد تند و بیوقفه گفت خودکشی؟ یه لحظه گیجم کردی. درسته خودکشی بوده، اما چراشو من نمیدونم. بلانت گفت حالا میرسیم به داروی تقویتی. فکر کنم جوف ناکس و آمیکا میخورده، درسته؟
اصلا خبر ندارم.
بازرس گفت میدونید خانم لوسن، میخوام در مورد شیشه دارو بپرسم، گم شده. ما نظریه‌ای داشتیم که ممکنه این شیشه با مرگ آقای راتلی مرتبط باشه. میدونید که ناکس و آمیکا سمه، اونم از گروه استریکنین، و شاید آقای راتلی کمی بیشتر از حد لازم مصرف کرده و شاید میخواسته خودشو خلاص کنه. اما در این صورت چرا باید شیشه گم بشه؟ یعنی میگین اگه بعد مرگ جورج شیشه رو بوفه پیدا میشد معلوم بود که خودکشی کرده؟ نه، منظورم این بود که نبودن شیشه سر جاش ماجرا رو شبیه قتل کرده. میگین گفت دوشی دلسته یه چیز دیگه باقی مونده. البته اول بگم که من از طرف فیلیکس به اینجا اومدم. شما اصلا شک کردید که این کار ممکنه کار فیلیکس بوده باشه؟ لنا داد کشید نه، او این کارو نکرده، او جورجو نکشته. بازرس با لحنی سرد گفت شما توی ماشین جورج بودید وقتی گروه پسر کوچیکی رو زیر گرفت و کشت. مارتین کرنیس. لنا زمزمه کرد
او خدایا، پس شما هم فهمیدی؟
نیگل به سرعت توی حرف او دمید و گفت فکر کنم بازرس دیگه بیشتر از این وقت دوستی دلوسن رو نگیریم. بلانت دست به چانهش کشید و گفت بله حق با شماست، فقط یه چیز دیگه. فکر میکنید آقای راتری دشمن داشت؟
حتما داشت. او از اون آدم بود که مدام برای خودش دشمن درست میکرد.
بعد از رفتن دختر بازرس گفت قسم میخورم که دختر در مورد این شیشه گم شده خبرهایی داشت. نیگل در حالی که به بیرون از پنجره خیره بود گفت اگر فیلیکس راتری رو نکشته باشه ما با تصادف محض روبرویم. یعنی همون زمانی که فیلیکس نقشه کشیده راتری رو بکشه و موفق نمیشه، نفر دیگه این نقشه کشیده و موفق هم شده. تصادف محض دردی از ما دوا نمیکنه. اما برعکس، تصادف محض نشون میده که شخص سومی حتما از نیات فیلیکس باخبر شده. حالا یا خودش دفترچه رو خونده یا از راز جورج باخبر شده. وقتی نقشه فیلیکس شکست میخوره نفر سوم وارد عمل میشه و جورج رو مسموم میکنه، احتمالا هم از طریق داروی تقویتی. در این صورت لینا اولین کسیه که باید مورد سوال قرار بگیره، چون احتمال اینکه او راز دفترچه رو از زبان جورج شنیده باشه از همه بیشتره. اما حالا فکر میکنم او واقعا صادقه، چون از حالاتش معلوم بود که فیلیکس لین رو با اون پسر مارتی مرتبط نمیدونه. برای همین از دفترچه خبر نداشته و میتونیم او را از فهرست حذف کنیم. خب اگه لوسن از دفترچه خبر نداشته چرا اینقدر نگران بود که مبادا فیلیکس راتری رو مسموم کرده باشه و چرا میترسه که ما به فیلیکس مشکوک باشیم؟ فکر کنم تا وقتی ما از دیگر اعضای این خونه اطلاعات جمع نکنیم به یقینی نرسیم. بله درسته. در واقع باید از بقیه افراد خونه بپرسیم که کسی به فیلیکس مشکوک هست یا نه. این هم فکریه. در مورد اون پسر فیل من معتقدم که باید چند روزی او رو بفرستیم هتل پیش همسر من. اون مراقبش خواهد بود. اینجا مکان مناسبی برای آدم های حساس نیست. موافقم. میگل به اتاق وایلت راتری همسر راتری رفت و گفت اگه شما معطل باشید فکر کنم فیل بره پیش همسر من استراحتی بکنه. وایلت گفت باشه، موافقم. بعد رو کرد به لنا و گفت به نظر تو خوبه این کارو بکنیم؟ آره، چرا باید باشه؟ در همین زمان مادر جورج وارد شد. در چشمهای بینورش برقی ظاهر شده بود. گفت من مخالفم، اعضای خانواده لاتری هیچ وقت فرار نمی کنن. فیل باید بمونه. والد برای اولین بار در برابر مادر شوهرش موضع گرفت و گفت به نظر من باید بره، اینجا برای اون خطرناکه، فیل خیلی بچه است. پذیرش شکست برای باتری پیر از هر چیز سخت‌تر بود. سنگین به طرف در رفت و گفت میبینم که علیه من توطئه کردین، دست خوش بایلت، چقدر خوب مزد زحمتهای خانواده راتلی رو دادی. در محکم بسته شد. نیگل با خود گفت عجب کانون خانوادگی گرمی. در همین زمان از طبقه بالا صدای پایی را شنید. صدای راه رفتن سنگین و اردکوار راتری پیر بود. سری پرسید فیل کجاست؟ والد گفت تو اتاقش، درست همین بالاست. نیگل دوید بالا. صدای پیر زن شنیده می شد. فیل، تو که نمیخوای بری و منو تنها بذاری. یادت باشه حالا تو تنها مرد خونه ای. پسرک گفت برو برو، ازت بدم میام. فیل، حتما خیلی عصبی شدی، وگرنه با مادر بزرگ پیرت اینطور حرف نمیزدی. راستی اگه پلیس بفهمه هفته پیش وقتی مادرت با پدرت دعوا میکرد چی بهش گفت، ممکنه فکر کنن مادر تو. در همین زمان وایلت به سرعت از جلوی نیگل گذشت و در را باز کرد و دست پیرزن را از دست پسرش جدا کرد و بین آن دو ایستاد و گفت ماده دیو، چطور جرأت میکنی به بچه اینطور حرف بزنی؟ 5 ساعت بعد نیگل به بازرس حرف میزد. فیل راتری به انجز آرمز منتقل شده بود و داشت با جورجیا حرف میزد. بازرس گفت همون که فکر کرده بودیم، استرکنی. از کجا اومده؟ میتونه از طریق مرگ موش بیاد. بعضی از اونها درصد بالای استرکنین دارن. تعمیرگاه راتری هم کنار رودخونه است و پر از موش. توی دفتر جورج یک جفت قوطی مرگ موش پیدا شده. هر عضوی از خانواده راحت میتونسته بره اونجا و دست پر برگرده. نیگل گفت حتما پرسیدید که فیلیکس به اونجا رفته یا نه. یکی دوباری سر زده، اما نه در روز قتل. اون وقتی از قایقرانی با جورج برگشته یک راست رفته آنجلز آرمز. من تحقیق کردم. پیشخدمت میگفت 5 براش چای برده. بعد از چایم توی چمن هتل داشته کتاب میخونده تا 6:30 براش شاهد دارم. 6:30 هم رفته به بار. در واقع اون نمیتونسته به خونه راتری رفته باشه. از طرفی حقه آشکار مرگ موش و گم شدن شیشه خیلی ساده لوحانه است و همه رو متوجه فیلیکس میکنه. تازه راحت میشه اثبات کرد که در این مدت فیلیکس اطراف خونه راتری پیداش نشده. بازرس گفت اشکال شما اینه که فرض میکنید فقط یک نفر و دقیقا همون کسی که تو شیشه سم ریخته اون رو برداشته، اما فرض کنیم فیلیکس بعد از نهار توی شیشه سم ریخته تا اگه برنامه رودخانه شکست بخوره موقع شام کارش بگیره. فرض کنیم او اصلا تصمیم نداشته شیشه رو برداره تا نشون به دولاتری خودکشی کرده. فرض کنیم نفر سوم بعد از اینکه راتری ناخوش میشه سر و کلش پیدا میشه. این نفر سوم که از قبل میدونسته که فیلیکس به خون راتری تشنه است، برای حفظ او شیشه رو که فکر میکرده با مسموم کردن مرتبطه برداشته. نیگل گفت حتما منظورتون لینا لوسنه. بله درسته. پس انگار کار دیگه‌ای برای من نمونده. یه نکته کوچیک دیگه. موکل شما در دفترچه خاطراتش به استرکنین اشاره کرده. اینجا. و با انگشت دفترچه رو نشان داد. نیگل خواند او مستحق مرگ سری نیست. دوست داشتم ببینم مورچه ها زنده زنده بدنش را می جوند یا سم استرکنین بدنش را به حلقه صفت بدل کرده است. بعد به بازرس گفت خودشه، نگفتم. حتما نفر سومی به این دفترچه دست پیدا کرده و سعی کرده طوری راتری را بکشه که همه سوزن ها متوجه فیلیکس بشه. میشه این دفترچه رو به منم بدید تا بخونم؟ اول خودم میخونمش، بعد براتون میفرستمش.
در محبته باغ جلوی هتل هر چهار نفر نشسته بودن. نیگل، جورجیا، فلیکس و لینا. لینا سعی میکرد در تنهایی با فلیکس حرف بزند، اما فلیکس آشکارا در میرفت. حتی در گفتگو هم لحن فلیکس نسبت به لینا تند بود. نیگل فکر کرد چرا اینطوره؟ باید بعضی از ورقهایم رو رو کنم. به همین خاطر حرف را به پرونده کشان و گفت سرنخ درد سرساز را بست پلیسه. اما نگران نباشید. امشب بلانف میاردش. فلیکس آرام گفت چه بهتر. لینا گفت تو رو خدا بگیم در مورد چی حرف میزنیم؟ سرنخ درد سرساز یعنی چی؟ نیگل تون گفت در تکه خاطرات فلیکس مگه خبر نداریم؟ لینا به فلیکس نگاه کرد و گفت کدوم دفترش خاطره؟ معلوم بود حسابی جا خورده است. نیگل گفت فلیکس ببین، فکر نمی کنی دیگه باید این سوء تفاهم رو ادامه ندی؟ فلیکس در روی صندلی بلند شد و باعث تغییری نسبت به خودش و لینا کل ماجرا رو برای لینا تعریف کرد. آخر سر گفت خب، حالا می دونی که من چطور آدمی هستم. انگار یخ کرده بود. لینا هم سنگ شده و بی حرکت به فلیکس زل زده بود. اما عاقبت بدن خشک شده اش تکان خود رو داد زد. فلیکس، چرا اینا رو قبلا به من نگفتی؟ بعد بلند شد و زار زنان به دو رفت سمت هتل. فلیکس تکان نخورد. ساعتی بعد جورجیا در اتاقشان به نیگل گفت چرا این کاری کردی؟ حالا حداقل میتونم بفهمم لینا راتری رو نکشته. چیزی در مورد دفترچه نمیدونه؟ و به فلیکس علاقه‌منده. اما نمیدونم چرا فلیکس با او اینطور برخورد کرد. جورجیا گفت فلیکس نمیخواست لینا بفهمه که از علاقه او سوء استفاده کرده تا نقشش رو پیش ببره. در واقع فلیکس کسیه که خوش نداره به احساسات دیگران آسیب برسونه. او بهتر دید جلو ما مسئله رو بگه تا از گریه، سرزنش، توضیح خواستن و اینطور چیزا معاف بشه. فردا صبح نیگل و بازرس به طرف تعمیرگاه می رفتن. بازرس گفت دلم مقصد دستم به اون شیشه دارو می رسید. افراد این خانواده هیچ کدوم فرصت زیادی نداشتن که شیشه رو جای دوری ببرند. به نظرم شیشه همین دور و براست. نیگل گفت خب نظرتون در مورد دفترچه خاطرات چیه؟ پر از نکات روشنگره. معلوم میشه که راتری با همه بدرفتاری می کنده. البته به جز بالینا لوسن و مادرش. به تعمیرگاه رسیدند و سراغ کارفاکس شریک جورج رفتند. بازرس گفت ما از همه داروخانه‌های حوالی پرسجو کردیم. مشخص شده که هیچ کدوم از اعضای خانواده مرحوم هیچ نوع استرکنینی نخریدند. البته می شده برن از جای دورتری بخرند. اما فعلا فرض ما اینه که قاتل از مرگ موشی که شما اینجا دارید برداشته. اگه منظورتون اینه که من اونو کشتم به خاطر حرفایی که درباره او و زنم میزنه اشتباه میکنی. من شر جورج رو میتونستم اقتصادی کم کنم. شراکت بی شراکت و اون نابود میشه. زمانی که بازرس موقتاً فکرش از طرف کارفاکس راحت شد، جورجیا و لینا کنار زمین تنیس خانه رسری نشسته بودند. لینا گفت دارم دیوونه میشم. دیشب دیدی اصلا نمیخواست با من تنها باشه. اولش فکر کردم به خاطر اون دفترچه لعنتیه و میترسه که من فکر کنم منو بازی داده. اما وقتی امروز بهش زنگ زدم و گفتم این چیزا مهم نیست و هنوز میخوانش، خیلی سرد گفت بهتر اگه ضرورتی نباشه هم دیگر نبینیم. من که نمیفهمم جورجیا. من به او علاقه‌مندم. متاسفم عزیزم، حتما خیلی برات سخته. برای من مهم نیست که فلیکس جورج رو کشته باشه، من میخوامش. و زد زیر گریه. جورجیا گفت آروم باش، من و نیگل فکر نمی کنیم فلیکس این کار کرده باشه و ما از این وضع نجاتش میدیم. لینا یک بار مستقیم به روبرو خیره شد و گفت اگه قول بدی یه چیز رو فقط به شوهرت بگی برات بگم. باشه. اون شیشه دوا رو من قایم کردم چون پای فیل وسط بود. بعد ماجرا رو تعریف کرد که وقتی جورج بیمار شد و اسم فلیکس را گفت، من رفتم اتاق ناهارخوری و شیشه دارو را دیدم و فکر کردم فلیکس جورج را مسموم کرده. برداشتم و خواستم شیشه را از پنجره بیرون بیاندازم که فیل را دیدم. پشت پنجره ایستاده بود. پنجره رو باز کردم و شیشه رو دادم به فیلم و گفتم یه جایی قایمش کن. حالا هم فقط فیلم میدونه شیشه کجاست. جورجیا در هتل ماجرا رو برای نیگل تعریف کرد. نیگل گفت فکر نکنم جورج خودکشی کرده باشه. به هر حال بهتره بریم با فیل حرف بزنیم. بعد از نهار فیل را برد توی باغ و مستقیم از او پرسید شیشه را کجا قایم کرده. پسرک توی چشمان نیگل نگاه کرد و گفت من قایمش نکردم آقا. اما لینا میگه که اون رو به تو داده.
یعنی کار اون نبوده؟
معلومه که نه.
پس چرا ازم خواست اون شیشه را قایم کنم؟
راستش لینا میخواسته از یکی حمایت کنه.
از کی؟
فلیکس.
من میدونم که کار اون نیست. همش دروغه.
درسته. منم فکر نمی کنم کار فیلیکس باشه.
شما نباید بذارین کسی کاری به فیلیکس داشته باشه.
درسته. اما من اول باید بفهمم که اون شیشه کجاست.
الان نشونتون میدم. رو پشت بومه.
بعد روی پشت بام رفت. بعد از سکوتی دو دقیقه‌ای صدای طرف مهدی شنیده شد. بعد سرکله فیل پیدا شد. نیگل داد زد.
احمد دیونه چرا اونو پرت کردی پایین؟
فیل لبخند زد و گفت معذرت میخوام آقا، شیشه یه طورای لیز بود و دستم در رفت. نیگل فکری کرد و سریع پایین دوید. فکر کرد قبل از آنکه استرگنه روی زمین پخش شود بتواند یک طوری کمی از آن را جمع کند. روی چمنها بازرس را دید که دستمالش را از محتویات شیشه خیس کرده بود. نیگل گفت از دستش افتاد. بازرس گفت اگر دستش میافتاد باید جلو باغچه میافتاد نه اینجا. آقا پسر از من شیشه رو پرت کرده.
درست میگی. او از من فهمیده که این شیشه پای فیلیکس رو وسط میکشه خواسته اون رو بین ببره.
جورجیا میگه فیلیکس محبوب پسرکه. حالا میتونی به من بگی نظر کلی درباره این ماجرا چیه؟
بله.
به نظر من شخص سومی از نقشه های فیلیکس خبر داشته. این شخص سوم کیه؟
خانم راتری پیر.
این بانو روی شرافت خانوادگی حساسیت داره. احتمالاً از پسرش هم درباره فیلیکس شنیده و از نقشه او باخبر بوده. مسئله شرافت هم مسئله روابط جورج و خانم کارپاکسه که راتری پیر از اون مطلع بوده. حالا نظر شما چیه؟
تصدیق میکنم که محتمله.
اما یه اشکال در این فرضیه هست. اونم این که هیچ مادری برای حسن شهرت خانواده به پسرش زهر نمیده. به نظرم ضرر نداره که بریم با این بانوی پیر حرف بزنیم. اتلواتری شق و رق روی راحتی پشت بلند نشسته بود و به حرف آنها گوش میداد. بعد به بازدست گفت
من به این نتیجه رسیدم که کل این ماجرای غم‌انگیز تصادفی بوده. این طوری برای تمام افرادی که درگیر این ماجرا هستن بهتره.
نیگل پرسید چی شد به این نتیجه رسیدید که این ماجرا حادثه بوده؟
چون پسر من هیچ دشمنی نداشت. در خاندان ما هم کسی خودکشی نمی کنه. پس میمونه تصادف.
بازرس گفت چرا به خودتون قبولوندید همه این چیزا تصادف بوده؟
به خاطر دفاع از حسن شهرت خانواده.
شما به حسن شهرت بیش از عدالت اهمیت میدید؟
کدوم عدالت؟
که ثابت کنیم پسر شما به قتل رسیده و قاتل را به زندان بندازیم.
امیدوارم بتونید.
پسرتون با شما از دفترچه خاطرات فیلیکس کلین حرف نزده بود؟
کدوم دفترچه خاطرات؟
یعنی پسرتون به شما نگفته بود که آیلین برای کشتن اون نقشه میکشیده؟
لطفا سر به سرم نگذارید.
یعنی شما متوجه خصومت میان پسرتون و آیلین نشدید؟
اصلا یک بار شد که از خودتون بپرسید آقای لین توی خونه شما چه میکنه؟ فکر کردم به خاطر اون موجود نفرت انگیز لینا اینجاست.
صبح شد و بیوتر نزد جورجیا برگشت. جورجیا و فیلیکس در باغ چای می نوشیدند. میگل پرسید فیل کجاست؟
توی خونه.
جورجیا پرسید
اوضاع چطوره؟
زیاد خوب نیست. از اون پرونده های مزخرفه که همه هم امکان قتل و هم انگیزه اون بذاشتن. البته دلانت بیشتر از همه به فیلیکس مزنونه.
فیلیکس به رعشه افتاد و گفت دلانت؟ خودم میخوام همین روزا اعتراف کنم. دیگه تحمل این پادر هوایی رو ندارم.
میگل گفت فکر خوبیه. چون شما مرتکب قتل نشدید. بلانت کذب اعترافتون رو ثابت میکنه و خودش هم میفهمه که شما قاتل نیستید.
در لحظه جورجیا چیزی به ذهنش رسید و گفت فلیکس چرا از لینا نمیخوای شب بیاد اینجا؟ با او حرف زدم. او خودش رو به آب آتیش میزنه که به تو کمک کنه.
چون من مزنون ردیف اولم نمیخوام با او دیده بشم. به نفعش نیست. اما این به اون مربوطه که چه چیزی به نفعش هست یا نیست. او فقط میخواد با تو باشه. حتی اگه راسری رو کشته باشی و تو بدجوری داری اذیتش میکنی.
فلیکس توی لاک خودش رفت و با صدایی که به زور از گلویش در میامد گفت متاسفم. نمیتونم در این مورد حرف بزنم.
در همین زمان بازرس بلام سر رسید. او و نیگل به کناری رفتند و بازرس گفت از وایلت راتری پرسجو کردم. به نظرم کار اون نیست که شوهرش رو مسموم کرده باشه. در ذهن با او درباره کارفاکس هم حرف زدم. کارفاکس هم فرصت سم ریختن تو داروی تقویتی جورج رو نداشته. در ذهن فیلم من گفت وقتی های کارفاکس وارد خونه اونا شده یه راست از پله ها بالا رفته.
نیگل گفت یعنی رفته پیش راتری پیر. پس همه راه ها به او ختم میشه.
شما یه دنده هستی. اما نمیتونید منو قانع کنید که تمام سر نقاب فیلیکس ختم نمیشن.
یعنی میخواید فیلیکس رو بازداشت کنید؟
و همزمان متوجه تکان نامحسوسی توی بوته‌ها شد. اما فکر کرد حتما سگی، گربه‌ای چیزیست. بازرس گفت من راه چاره دیگه ای نمیدونم. فیلیکس هم موقعیتش داشته هم انگیزش رو. اما فعلا نمیخوام اونو بازداشت کنم. فقط زیر نظرش میگیرم.
شب نیگل در اتاقش داشت فکر میکرد و امکان قاتل بودن لینا لوسن رو بررسی میکرد.
او هم به سم دسترسی داشت. هم زمان لازم برای ریختن آن را در دارو. انگیزهش هم دلبستگی به فیل و فلیکس بود. اما این دلایل کافی به نظر نمیرسید. سپس به احتمال تبانی میان کارفاکس و وایلت فکر کرد. کارفاکس چون تعمیرگاه عملا به او تعلق داشت میتوانست راحت مرگ موش بردارد. وایلت هم راحت میتوانست آن را در داروی تقویتی جورج بریزد. غیر منطقی نبود که این دو آدم سرخورده از رفتار شریک زندگیشون به همدیگه متوسل بشن.
با این همه فکر کرد هنوز مظنون اصلی فلیکس لین است که همه چیز ظاهرن به شدت علیه اوست.
احتمال دارد فلیکس از قبل سم را معایه کرده باشد که اگر نقشه قایق ناکام ماند آن را به کار ببرد. اما آنچه این فرض را تو حدی رد می کند این است که جورج به او گفته بود که دفترچه خاطراتش در اختیار وکلای اوست و در صورت مرگش علنی می شود. در این صورت فلیکس نمی بایست نقشه مسموم کردنش را پیش ببرد.
انجام این کار یعنی اون که آدم دستی دستی خودشو به تله بندازه. پس من فکر نمی کنم فلیکس جورجاتری رو به قتل رسونده باشه. خمیازه کشان بلند شد. چراغ رو خاموش کرد و در را باز کرد تا به اتاق جورجیا برود. سالن تاریک تاریک بود. در همین لحظه چیزی سفیر کشان از تاریکی بیرون جهید و خورد گوشه سرش. تعادلش را از دست داد و افتاد. چند لحظه ای طول کشید به خود بیاید. دستی به سرش کشید. لزج بود. خون آهسته آهسته از سرش می آمد. خود را به کلید برق رساند. دوروبر سالن خالی بود. فقط چوب گلف قدیمی روی زمین بود. آن را برداشت و به زحمت به اتاق جورجیا رفت.
صبحانه خوردن بود که بازرس آمد. نیگل از او پرسید: روی چوب گلف اثر انگشتی پیدا نکردی؟
نه، چرمشون قد زبره که روش هیچ ردی نمیمونه. البته به چیز عجیبی برخوردیم. قفل پنجره‌های قدی نهارخوری باز شده بود. پیش خدمت سوگند میخوره که خودش دیشب اونا رو بف کرده. در این صورت چطور میتونست از بیرون وارد بشه؟ لابد طرف همدستی در داخل داشته. یا قبل از ساعت 10 وارد شده و خودش رو جایی پنهان کرده. اما یه غریبه از کجا میدونست که شما تا اون وقت شب کار میکنید؟ بعد منتظر بمونه چراغا خاموش بشه تا بتونه توی تاریکی به شما حمله کنه.
عجب.
بازرس گفت: اوضاع داره برای فلیکس لین حسابی ناجور میشه. چرا باید فلیکس منو استخدام کنه و بعد با چوب و گلف حسابمو برسه؟ شاید میخواسته فعلا شما رو از کار بندازه. البته این فقط فرضیه است. نکته بعد این که روی کلید و دستگیره تویی پنجره ها اثر انگشت پیدا شده. همچنین روی دستگیره و شیشه بیرونی. انگار یکی پنجره رو با یه دست روی شیشه و یه دست روی دستگیره بسته. از طرفی اثر انگشت مال هیچ کدوم از خدمه ی هتل نیست. نیگل غرور کرد: این دیگه زیادیه که غریبه اسرارآمیزی پاش به پرونده باز بشه. در همین زمان سر و کله لینا لوسن پیدا شد که کاملا مضطرب بود. با دیدن آنها داد زد: فیل غیبش زده. در آشوب ناشی از حمله‌ای که شب قبل به نیگل شده بود، هیچ کس متوجه نشد که فیل برای صبحانه در هتل نبود. خدمتکار هتل ساعت 10 که برای مرتب کردن اتاق با آنجا می رود، می فهمد که رخت خواب دست نخورده است و فیل آنجا نیست و نامه‌ای هم خطاب به بازرس بلاند نوشته است. بازرس دستور داد راه آهن و ایستگاه‌های اتوبوس را جستجو کنم. نیگل به بازرس گفت: دیشب حس کردم که توی بوته‌زار حرکتی هست. توجه نکردم. حتما فیل بوده و حرفای ما رو شنیده که شما گفتید چاره‌ای جز بازداشت فلیکس نیست. او با تمام وجود به فلیکس علاقه داشت و با این کارش فکر کرده سوی زنها رو از او دور میکنه. بازرس شانه بالا انداخت و گفت: اما من حالا دیگه میدونم که فیل بوده جورج آتری رو مسموم کرده. تو دفترچه خاطراتم به این مسئله اشاره شده. فیل از طرز برخورد پدرش با مادرش دلخور بود. جورج عادت داشت زنش رو بزنه و به او زور بگه. یک بارم فیلیکس به صراحت گفته آدم حق داره کسی که زندگی رو برای اطرافیانش جهنم کرده بکشه. فیل هم به فیلیکس اعتماد داشت. از طرفی او به خاطر برخوردهای پدرش با او هم تا حدی نامتعادل شده بود. پس این از انگیزه و اینم از حالت ذهنی. مکسی کرد و ادامه داد: فیلم معمولا با تفنگ بادی به موشای تعمیرگاه شلیک میکرده و برداشتن کمی مرگ موش از اونجا براش مثل آب خوردن بوده. نیگل گفت: اما فیلم اونقدر فلیکس رو دوست داشته که درست همون روزی پدرش رو مسموم نکنه که فلیکس میخواسته اونو غرق کنه. در این صورت تمام سوءزنها به سمت فلیکس متوجه میشده. اتفاقا برعکس. من معتقدم که فیلم در تصویر خاطرات فلیکس رو پیدا کرده و فهمیده که فلیکس میخواد جورج رو غرق کنه و وقتی میبینه پدرش سالم از رودخونه برگشته خودش توی داروی پدرش سم میرسه. یادت هست لینا لوسن میگفت وقتی به نهارخوری رفته و
و شیشه دارو رو روی میز دیده، متوجه شد فیل پشت پنجره ایستاده به اون نگاه میکنه. اگر فیل گناهی مرتکب نشده بود اونجا نمی‌ایستاد و برای کمک به پدرش میرفت. اون میخواست هر وقت اتاق خالی شد بره شیشه رو برداره و گم و گور کنه. خب چرا فیلیکس باید با چوب گل بزنه تو سر من؟ اتفاقا فیلیکس نبوده و خود فیل بوده. اون میخواست از هتل فرار کنه که شما وارد سالن شدید. او از ترس اینکه با روشن شدن چراغ دیده بشه چوب گل در گردن دستش بوده برمی‌داره و به سر مرد ناشناسی میزنه که وارد سالن شده و راه فرار او رو گرفته. وقتی تو روی زمین افتادی او ترسیده و خواسته از پنجره‌های قدی نارخوری فرار کنه. روی پنجره اثر انگشت او مونده بود. نیگل گفت باز هست. اینا همش فرضیه است. شما یه واقعا یه مدرک واقعی علیه فیل داری؟ بله. اعترافنامه او. او کاغذی توی اتاقش برای من باقی گذاشته که در اون نوشته باز هست عزیز. فلیکس نبود که توی شیشه دارو سم ریخت. من بودم. من از بابا متنفر بودم چون مامان رو اذیت میکرد. من به جایی فرار میکنم که دست شما به من نرسه. فیل. نیگه زیر لب گفت وای خدا. بلاند. شما باید اونو پیدا کنی. 5 دقیقه بعد نیگل به سراغ فلیکس رفت. فلیکس در اتاقش کنار پنجره ایستاده بود. نیگل گفت میدونستید فیل اعتراف نامه گذاشته؟ فلیکس چرخ خود به فریاد کشید بیچاره پسرک حتما دیوونه شده. او حتی نمیتونه مگسی رو بکشه. بلاند دلائل قانع کننده ای علیه فیل جور کرده. متاسفم. فیل این کارو نکرده. من مطمئنم که او این کارو نکرده. نیگل آرام گفت منم همینطور. فلیکس گیج و گنگ به نیگل زل زد و گفت شما از کجا میدونی؟ چون بالاخره کشف کردم قبل کاری کی بوده، اما به کمک شما برای تکمیل جزئیات فرضی هم نیاز دارم. خب بگید ببینم کاری کی بوده؟ معذرت میخوام فلیکس. شما زیاده از حد خوب هستید و نمیتونید به قتلی موفقیت آمیز دست بزنید. شما آدم با وجدانی هستید. فلیکس به سختی آب دهانش را قورت داد و گفت معذرت میخوام که این همه براتون زحمت درست کردم. حتما براتون راحت نبوده که بعد از این همه تلاشی که برای نجاتم کردید به این نتیجه گیری برسید. بیشتر ناراحتم که فیل با این اعتراف نامش کاچکوزم رو به هم ریخت و مجبورم که به پلیس بگم. اما راستی چرا این کار؟
نیگل پرسید اما متعجبم که چرا فیل این اعتراف نامه رو نوشته.
نیگل جواب داد برای اینکه شما رو صادقانه دوست داره و چون شنیده که بازدست میخواد شما رو بازداشت کنه این کار رو کرده که به شما کمک کرده باشه. فلیکس پرسید اما چطوری فهمیدید که قاتل خود منم؟ از دفترچه خاطراتتون. شما میخواستید دفترچه نوعی صفحه اطمینان برای وجدانتون باشه. اما بعد فهمیدید که نمیتونید مردی رو بکشید که جرمش اثبات نشده. لذا لعنتون در دفترچه تغییر کرد و همینجا بود که خودتون رو لو دادید. فلیکس پوزخندی زد و گفت متاسفم که هوش شما رو دست کم گرفتم. باید سراغ کاراگاه کنزنتری می رفتم. نیگل گفت شما زمانی که می خواستید جورج رو از پرتگاه هل بدید به خاطر اینکه 100% مطمئن نبودید که او قاتل باشه از نقشتون سرت نظر کردید. اما بعد از این واقعه دیگه گناه او رو بدیهی فرض کردید. فلیکس گفت بله من با این دل رحمیم گندش رو در بردم. نیگل گفت نقطه بعد برخورد شما با لیناست. وقتی که دیگه نخواستید رو ببینید حتی بعد از اون شب که جلوی همه ما از دفترچه خاطراتتون حرف زدید خواستید به او به هم بزنید چون دیگه نمیخواستید او با یه قاتل رابطه داشته باشه و این دومین اشتباه شما بود. دیگه از لینا حرف نزنید. از موضوع اون واقعا شرمنده‌ام. من راستی به او علاقه‌مند شده بودم و از اینکه از موقعیت او در خانواده جورج سوء استفاده کردم پشیمونم. انگار همین باورای علکیه که زندگی آدم رو می‌سازه. خب، برگردیم سر اصل موضوع. حرکت بعدی شما اعتراف گرفتن از جورج بود تا خیالتون راحت بشه که او مارتی به زیر گرفته. برای همین کار عمدن اعمالی رو مرتکب می‌شدید که سوء ظن اون رو برانگیزید و کنجکاوش کنید که اونجا چه می‌کنید. شما مخصوصاً اون رو تحریک کردید تا به دنبال دفترچه بگرده و با خوندن اون خود رو لو بده. چطور به این نتیجه رسیدیم؟ شما جلوی همه اونا اعلام کردید که مشغول نوشتن رمانی کارآگاهی هستید. و وقتی از شما خواستن اون برشون بلند بکنید و نمود کردید که حسابی عصبانی شدید. با این کار آدمی از قماش جورج نمیتونه جلوی خودش رو بگیره که دنبال چک نویستون نگرده. بعدم این روزا انگار متوجه شدید که من دارم به کشف ماجرا موفق میشم و بعد با اون چوب گل به سرم زدید. از شما واقعا به خاطر این کار عذر میخوام. راستش دیروز حال خوشی نداشتم. البته سعی کردم ضربم زیادی محکم نباشه و صرفا حواس شما را از موضوع پرت کنم که چه کسی به شما سوء قصد کرده. من که خودم شما را استخدام کردم باعثت هم از سوء زن مبرا بودم. بله. بازرس بلان فکر میکرد فیلم من موقع فرار دیشبش زده. اما اون ضربه یک نوجوان 12 ساله نبود. سیگاری به فلیکس داد. دست او بیش از فلیکس می لرزید. او تصور می کرد گفتگوی نظری درباره قتل خیالی است و مرور جزئیات را پشت سر هم ردیف می کرد فقط به این منظور که آن لحظه ناگزیر پایانی را عقب بیندازد. آن دقیقه ای که او یا فلیکس می بایست تصمیم بعدی را بگیرند. نیگل گفت به نظرم باز باید درباره دلایل تردیدتون حرف بزنم. شما در یادداشت 12 اوت نظریه‌ای در مورد تعلل هملت ارائه کرده بودید. شما به نظریات جاری به شدت اعتراض داشتید. خب، این نظریه ادبی دروغ بود. این نظریه میگفت که شما میخواید از خواننده خیالیتون دلیل واقعی تعلل خودتون رو پنهان کنید. شما نمیتونستید مرتکب قتل مردی بشید که هنوز به گناهکاریش یقین نداشتید. بیشک دودلی واقعی هملت هم همین بوده. شما با ابراز این نظریه که میخواید شیرینی تدارک انتقام رو کش بدید، میخواستید حواس هر آدم فضولی رو که خاطراتتون رو میخونه از این نقطه پرت کنید که انگیزه واقعی شما از این کار صرفاً وجدان بیش از حد حساس شماست. فلیکس گفت این از تیزوشی شما بود که انگیزه واقعی منو پیدا کردید. نیگل خوشحال گفت شما در یه بخش دیگر به همین نقطه برگشته بودید. چیزی مثل ای خواننده محترم شاید فکر میکنی میتوانی آرام باشی، تصوری بلند نظرانه اما نادرست. باور کن اندکی تبدیل در مورد محو جورج راتری از صحنه روزگار ندارم. شما سعی میکردید وانمود کنید وجدان ندارید، اما وجدان شما همه جا توی چشم میزد، هم توی اعمالتون و هم در سفیدی بین صفحه‌های دفترچه خاطراتتون. امیدوارم از اینکه اینطور به موضوع چسبیدم معذرت نشید. خودتون هم از من تصدیق میکنید که من مجبورم قضیه رو جمع جور کنم تا این وسط نکته مبهمی نمونه. حداقل برای ذهن خودم. فلیکس با لبخند محو دیگری گفت خواهش میکنم. هر چقدر میخواید ادامه بدید. هرچه بیشتر طول بکشه بهتره. شهرزاده 1001 شب که یادتون هست. خب باشه. فرض کنیم قصد شما این بوده که جورج دفترچه خاطراتتون رو بخونه. پس نتیجه میگیریم نقشه وایق هم فریب بوده. چون اگر واقعا قصد داشتید جورج رو در رودخونه غرق کنید، تک تک جزئیات رو با چنان دقتی در دفترچه نمی نوشتید. و تازه تشویقش نمی کردید دفترچه رو پیدا کنه و بخونه. حالا این سوال برام پیش اومده که این ماجرای وایق اصلا چی بود؟ بکنن این کار رو کردید تا جورج به جرمش اعتراف کنه، بله؟ درست فهمیدید. یه روز فهمیدم که جورج سراغ دفترچه اومده. چون دفترچه در جاش زیر تخته کف اتاق کمی جا به جا شده بود. پس حد زدم که او از ترس اتهام قتل نفس جرأت نمی کنه موضوع رو علنی کنه. مگه اینکه پای مرگ و زندگیش وسط باشه. برای همینم در نقشه من شرکت کرد. برگ برنده او این بود که دفترچه من رو برای وکلاش پست کرده و من دیگه جرأت غرق کردن اون رو ندارم. خب، پس بالاخره بروز داد. بله. اول سعی کرد منو افکازی کنه و دفترچم رو بکنم بفروشه. بعد که بهش گفتم این دفترچه برای او هم به اندازه من خطر داره چون در اون قتل مارتی توضیح داده شده، میتونه زیرش بزنه یا این اتهام رو نپذیره. اما اینطور نشد و اعتراف کرد که کار ما گره خورده و این یعنی پذیرش تلویحی قتل مارتی و با این کار جواز دفنش رو صادر کرد. نیگر بلند شد و به طرف پنجره رفت. سرسام گرفته بود. این گفتگو فشاری عاطفی را بر او وارد می‌آورد که به زور جلوش را می‌گرفت. گفت: مایلم باز با موضوع لنا برگردم. نقش او در این ماجرا چیه؟ فلیکس با متانت گفت: من از همون اول با فریب او شروع کرده بودم و نمی‌تونستم باور کنم که او هم مشغول فریب دادن من نیست. فکر می‌کردم برای پولم الکی داره خودش رو برای من شیرین می‌کنه. از طرف دیگه اگه جورج رو مسموم میکردید چون میدونستید که دفترچتون به عنوان مردک رو میشه، هیچ کس شک نمیبره که نقشه غرق کردن جورج ممکنه صادقانه نباشه. بقیه فکر میکردن که شما قصد داشتید جورج رو غرق کنید، ولی او به شکلی غیر متوقعه از نقشه شما با خبر شده. لذا کسی فکر نمیکرد که شما در همون بعد از ظهر تدارک مسموم کردن اون رو ببینید و شما هم همین انتظار رو از پلیس داشتید، مگه نه؟ دقیقا همینطوره. این فکر هوشمندانه داشت منم رو گول میزد. اما شما میتونستید بپذیرید که یه بیگناه به جای شما بالای دار بره؟ فلیکس سرخ شد و گفت: یعنی شما فکر میکنید من قادرم آدم بیگناهی رو بفرستم بالای دار؟ نه، حداقل عمدن نمیفرستید. دفترچه شما مطالبی داشت که شک من رو به سمت خانم راتری پیر برد و بلانتم بر اساس این دفترچه دلائلی بر علیه فیل پیدا کردم. باید اعتراف کنم که برام هیچ مهم نبود که سر اتل راتری بره بالای دار. او بد جوری دمار از روزگار فیل در می آورد. با این همه تصور نمی کردم که دارم سوء زن کسی رو علیه پیر زن برمی انگیزم. اما در مورد فیل باید بگم شما هم خوب می دونید که آزارم بمیرم اما کوچکترین آسیبی به او نرسه. راستش علاقه به فیل بود که قتل جورج راتری رو قطعی کرد. چون اگه هر روز شاهد اون نبودم که جورج چه بلاهایی سر فیل در میاره، ممکن بود جرأتم رو از دست میدادم. ترس برم میداشت یا اصلا قید قتلش رو میزدم. اما به مسئله فیل انگار هر روز داشتم با چشمای خودم میدیدم که مارتی کوچولوی منه که داره شکنجه میشه و عذاب میبینه. راستی نبادا فیل بلایی سر خودش بیاره. نیگل گفت: نه، حاضرم سرم رو بدم اگه او کار احمقانه از سر بزنه. حالش خوبه. اما بگید ببینم، شما انتظار داشتید مرگ جورج راتری چطور توجیه بشه؟ خب معلومه، خودکشی. اما لینا شیشه رو برداشت و داد فیل قایمش کنه و کار رو سخت کرد. فکر نکردید که انگیزه خودکشی جورج از کجا پیدا میشه؟ خب من فکر کردم وقتی اون غروب از رودخانه عصبانی برگرده خونه همه متوجهش میشن. بعد چون معمولا پلیس میپرسه که متوفا اون روز بعضش عادی بوده یا نه، از سخنان بقیه فکر میکنه که او احتمالاً بر اثر یک طغیان روحی دست به این کار زده. مثلا به خاطر افشا شدن مرگ مارتی یا چیزی شبیه به این. میدونستم که تو راه برگشت به خونه میره تعمیرگاه تا ماشینش رو برداره و برای همینم خیلی راحت میتونست از اونجا سم برداره. راستش زیاد به انگیزش فکر نکرده بودم. من فقط میخواستم شر راتری رو کم کنم تا دیگه نتونه بیش از این فیل رو اذیت کنه. بعد مکس کرد و نفسی بلند کشید و گفت: میبینی؟ تا 2-3 ساعت قبلش من دلشوره مریض میشدم. اما حالا که میبینم گیر افتادم، انگار نه انگار که عملی رخ داده. خیلی متاسفم که قضیه اینجوری تموم شد. اصلا خودتون رو ناراحت نکنید. شما برای کمک به من حسابی خودتون رو توی دردسر انداختید. حالا بلانت میخواد منو به خودش ببره؟ نیگل آهسته گفت: بلانت هنوز از هیچ چیز خبر نداره. فعلا فکر میکنه کار فیل بوده. خیلی هم خوبه، اینطوری همه انرژیشو میگذاره سر پیدا کردن فیل. فلیکس از جا پرید، کنار کمد رفت، پشتش به نیگل بود، گفت: بلانت خبر نداره؟ پس فکر میکنم هنوز به خاطر من زیاد توی دردسر نیفتاده باشی. کشوی رو باز کرد و چرخید. هفتیری در دستش بود. نیگل حرکتی نکرد. فلیکس گفت: امروز صبح که فیل ریمه زده بود رفتم خونه راتری دنبالش. فیل رو پیدا نکردم، اما این اسلحه رو پیدا کردم. مال جورجه. فکر کردم شاید به دردم بخوره. نیگل چشمش رو تنگ کرد و تقریبا بی‌حوصله گفت: شما که تو فکر کشتن من نیستی، درست میگم؟ فلیکس لبخندی غمگنانه زد و گفت: نیگل عزیز، یعنی من این تو شناختی؟ من فکر آرامش خودم بودم. یک بار در دادگاه حاضر شدم و دیگه دلش ندارم حاضرشم. شما متأسف خواهید بود اگر من به جای اومدن با شما از این استفاده کنم؟ نیگل گفت: فلیکس، من نمیخوام شما رو به دست بلانت بسپرم، چون به نظر من نبود جورج راتری هیچ ضایعه‌ای برای جهان نیست. اما از طرف دیگه نمیتونم در مورد این موضوع ساکت بمونم. تازه بلانت به من اعتماد کرده. اگر شما اعتراف نامه‌ای بنویسید، بهتره من اون رو به شما دیکته کنم تا هیچ نکته حیاتی و مهمی از قلم نیفته و بعد اون رو برای بلانت در صندوق نامه‌های هتل بندازید. منم بعد از ظهر برای استراحت میرم میخوابم و اصلا شما رو ندیدم. فلیکس نگاه پر از پرسشی به نیگل انداخت و گفت: من باید به خاطر این راه حل از شما ممنون بشم. کاش بتونم خودم رو به رژیس برسونم. قایق بادبانی اونجاست. هیچ کس فکرشم نمی کنه بخوام اینطور فرار کنم. اما فلیکس، شما از من شانس رسیدن نیاز به شانس ندارم. دلم میخواد تو دریا بمیرم. شانس به شما رو آورده. بلانت و پلیسا حالا همه دنبال فیل هستند. فلیکس هفت تیر را برگردم توی کشو. بعد نیگل آرنجش را به دیوار تکیه داد و ایستاد. اعتراف نامه را به فلیکس دیکته کرد. بعد همراهش تا دم پله‌ها رفت ببیند پاکت نامه را توی صندوق نامه بیاندازد. فلیکس گفت: دلم میخواد قبل از اینکه با قایق راه بیفتم بدونم فیل سالمه. خیالت راحت باشه، فیل رو پیدا میکنی. و لینا، بگو بگید این بهترین چیز ممکن برای اونه. من شیفته او هستم. به او بگید که او با من خیلی مهربون بود. بیش از اون که حق من بود. خب، خدا نگهدار. امشب یا فردا از عاقبت کار با خبر میشید. نیگل صدای روشن شدن ماشین را شنید. زیر لب غرید: آدم بیچاره.
مطمئنم فکر میکنه با این طوفانی که در راهه بازم با اون قایق بادبانی شانسی داره.
مؤخره
بریده های روزنامه نیگل استرانج ریز در پوشه پرونده راتری برگرفته از گلاچستر شایر ایونین کوربه. فیلیپ راتری پسر بچه که از دیروز صبح از خانهش در سوین بریج فرار کرده بود امروز پیدا شد. مادر این بچه در مصاحبه با خبرنگار کوربه گفت فیلیپ قاچاقی سوار یکی از کشتی های سوین شده بود. وقتی امروز صبح کشتی در شاپنس تخلیه شد رو پیدا کردن. او به خاطر مرگ پدرش حال خوشی نداشت. فیلیپ راتری پسر جورج واتری یکی از شهروندان مشهور سوین بریج است که در حال حاضر پلیس در مورد مرگ او در حال تحقیق است. سرباز رس بلانت از اسکاتلند یارد افسر مسئول این تحقیقات است که به ما گفت به زودی متهم را بازداشت خواهد کرد. هیچ گونه خبری از فلیکس لین یا فرانک کرنیس نیست. او بعد از ظهر دیروز از هتل خارج شده است. پلیس قصد دارد از او در رابطه با مرگ جورج راتری بازجویی کند. برگرفته از دیلی پست. بعد از ظهر دیروز جسد مردی در سواحل پورتلند از آب گرفته شد. جسد مزبور به عنوان جسد فرانک کرنیس شناسایی شد. پلیس به دنبال او بود و پرونده جورج راتری را به او وابسته می‌کرد. کرنیس در نزد جمعیت کتابخوان به عنوان نویسنده کتاب‌های جنایی شناخته شده است که آنها را با نام مستعار فلیکس لین به رشته تحریر در می‌آورد. تحقیقات جنایی معوقه در مورد قتل جورج راتری فردا در سیون بریج گلاچستر از سر گرفته خواهد شد. یادداشت نیگل استرنج ویز. این پایان غم‌انگیزترین پرونده جنایی من است. بلانت هنوز با نوعی سوءظن به من می نگرد. او می گوید حیف شد که کرنیس اینطوری از دست ما لیس خورد. و با کلماتش یکی از آن نگاه های زیرکانه و سردش را همراه می کند که از هر اتهامی مشبش کننده تر است. با این همه هنوز خوشحالم که به فلیکس این شانس را دادم که بگریزد و به شیوهی بمیرد که خود می خواست. دست کم پایانی پاک بر ماجرای پلید و باز هم پلید. در کتاب کاهنان باب 3 سطر 19 آمده است دیو باید بمیرد، انسان هم باید بمیرد، آری هر دو باید بمیرد. این عبارت روی سنگ قبر فلیکس نوشته شده است.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org